گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با قصه ای از مثنوی آغاز می کنم. این قصه از بیت 1878 از دفتر دوم شروع میشه و همینطور که می بینید تیترش هست رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود. پس قصه مربوط است به اینکه یک انسان خفته مار در دهانش رفته و یک امیری یا پادشاهی اون خفته رو شروع میکنه به درد دادن. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته‌ای می رفت مار. آن سوار آن را بدید و می شتافت، تا رماند مار را فرصت نیافت. پس یک عاقلی، یک باشنده خردمندی که به تدریج متوجه خواهیم شد که این خردمند همون زندگی خداست و چون میدونیم انسان کامل و عارف کامل از جنس حضوره و حضور هم هوشیاری است که از اون ور اومده به صورت انسان و منعکس شده از جهان مادی و روی خودش قائم شده، یعنی انسانی که به حضور زنده میشه. پس این عاقل هم رمز خداست، هم رمز انسانی میتونه باشه که از ذهن متولد شده و چابکه. پس میگه یک خردمندی سوار بر اسب می اومد و در اون اثنا یه خفته ای بود که مار هم داشت میرفت توی دهن اون و این سوار این موضوع رو متوجه شد و شتافت، عجله کرد که مار رو فراری بده تا مگر دهان اون خفته نره، ولی فرصت اینو پیدا نکرد. مار رفت تو دهن اون شخص. همینطور که میدونیم مولانا سمبولیک صحبت میکنه و مثل بقیه قصه ها در این قصه هم جنبه مهمی از زندگی انسانها رو میخواد بیان کنه و هر کدوم از ما میخواد متوجه بشیم که در حالی که نور افکن روی خودمونه چه تغییری باید روی خودمون بدیم و چه اتفاقی افتاده. در اینجا خفته هوشیاری انسانی است که از اون ور میاد، یعنی ما به صورت هوشیاری وارد این جهان میشیم و فوراً به خواب فرو میریم. هوشیاری به خواب فرو میره و وقتی به خواب فرو میره در این خواب یواش یواش شروع میکنه به هم هویت شدن با چیزهای این جهانی، یعنی هویت چیزهای این جهانی رو پیدا کردن و در همین اثنا یک باشنده توهمی درست میشه به نام من ذهنی، که این من ذهنی در اینجا به صورت مار قید شده. پس موضوع از این قراره که یک انسان که من و شما هم جزوش هستیم میاد به این جهان، به خواب ذهن فرو میره و در همین حال که خفته است، و بگیریم این سوار زندگیه و همین که این من تولید میشه در ذهن انسان، دنبال قصه خواهیم دید که اون اسب سوار چه بلایی سر این خفته میاره، الان خواهیم خوند. به هر حال همین که این مار وارد وجود این خفته میشه، از اون به بعد گرفتاری شروع میشه و گرفتاریش در واقع به طور خلاصه دچار درد شدنه و مار خصوصیت هایی داره که شما میشناسید، یعنی مار من ذهنی. همین که هوشیاری تو ذهن با چیزهای این جهانی هم هویت میشه، توجهش دیگه به دنیاست. پس این مار سبب میشه که این هوشیاری همه حواسش به جهان باشه، از جهان هویت بخواد، خوشبختی بخواد. و امروز مولانا میگه که این مکانیسم کار یک مکانیسم در واقع ایزدیه، یعنی همین که ما منو به وجود میاریم دچار درد میشیم تا متوجه بشیم من داریم، دچار درد میشیم، انقدر درد میکشیم تا متوجه بشیم که درد میکشیم، دیگه نباید درد بکشیم. و این درد به خاطر این هست که در حالی که متوجه نبودیم اون شخص خفته، لابد خفته بوده، دهنش باز بوده، ماره اومده رفته تو سمبولیک و این مار درست کردن یا هویت ذهنی درست کردن زمانی که ما بچه ایم تقصیر ما نیست. پس بنابراین این دردهایی که ما میکشیم تقصیر فرد ما نیست، نباید خیلی شخصی بگیریم این درد کشیدن رو، ولی مسئولیت داریم که با دید باز به این آموزش های مولانا توجه کنیم، نور افکن رو خودمون بذاریم تا ببینیم که زندگی در مورد دفع این مار چه تدبیر میاندیشه. به تدریج که جلو میریم من خدمتتون بیشتر توضیح خواهم داد و منظور من از خوندن مولانا روشن کردن جنبه های مختلف زندگی ما انسان هاست که مربوط به گنج و حضوره. این برنامه اسمش گنج و حضوره. اگر من داشته باشیم، اگر مار در درون ما باشه، این مار همینطوری که اگر خورده باشیم جسم ما رو فلج میکنه و آسیب میزنه، همینطور مار من ذهنی هم زندگی ما رو آسیب میزنه و زندگی معنوی، مادی، خانوادگی، روابط، همه رو تحت نفوذ قرار میده. این قضیه فرصت نیافتنم جالبه. معنیش این است که ولو اینکه شما پدر و مادر بسیار هوشیار و عشقی هستید و میدونین که الان یه بچه داره به دنیا میاد در خانواده شما و مواظب این که من ذهنی درست نکنه، یعنی مار قورت نده، ولی به هر حال ممکنه این فرصت رو پیدا نکنید و اون بچه من درست کنه. منتها در اینجا هم همونطور که قصه شروع میشه، مار باید بیرون بیاد به هر صورت. اگر ما مواظب باشیم، بچه ما دیگه مار خیلی قوی و کلفت و سیاه و که سمبل جهل ماست و مقاومت ماست در مقابل رویدادها، به وجود نمیاره. ما تحریک نمی کنیم بچه منو، یک من بزرگ. و در اینجا باید توجه کنیم که واقعا اون بالانس و تعادل در زندگی وجود داره. از نگاه زندگی اشکالی نداره که انسان از ثانیه صفر تا ده سالگی در ذهن منم داشته باشه. اگر پدر مادر هوشیار باشن، تحریک نمی کنند و چنان تربیت نمی کنند بچه رو که یک من بزرگ یا یه مار بزرگ قورت بده. اگرم قورت بده، مواظبند. چرا میگم تعادل و بالانس؟ بنجه یک خانم حامله در 9 ماهگی میزاد و زمانش 9 ماهه. اگه بخوام بهش آمپول بزنند و نمیدونم قرص بدند و بگن حالا 9 ماه تبدیل به 15 ماه بکنیم، این با قوانین زندگی جور در نمیاد. به زحمت به اصطلاح میفته اون بچه و مادر، ممکنه هر دو از بین برند. حالا این تعادل و این بالانس در مورد مار قورت داده از بین رفته. کی ما این مار رو از خودمون دفع کنیم؟ در 10 سالگی، در 20 سالگی، در 50 سالگی، در 70 سالگی. اگر مواظب این مار نباشیم، ممکنه دون دو باشه و یه جورش هم اینه که اصلا بگیم ما مار قورت ندادیم. همچون چیزی نیست، ما تو خواب نیستیم، انکار کنیم. ولی این قصه رو میخونیم که خودمونو روشن کنیم. واضحه که این مار باید دفع بشه، ولی دفع کننده هم بازم خود شما هستید. الان خواهیم دید که زندگیه، شما هم از جنس زندگی هستید. زندگی به وسیله شما که از جنس خودشه، مار رو که تصادفاً قورت دادین، اونو میخواد دفع کنه. حالا ببینیم چجوری. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. برد او را زخم آن دبوس سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت. این سوار بسیار خردمند بود، فراوان از عقلش مدد داشت. بنابراین دبوس یعنی گرز، حالا بگیرید اینجا تازیانه، چند تا تازیانه قوی به اون خفته بیچاره زد و و ضربات این تازیانه یا گرز که سخت میزد، همینطور که ما بیگناه یه دفعه ضربات زندگی به ما میخوره در 15 سالگی، در 10 سالگی، در 8 سالگی، در 20 سالگی، در هر سنی گرزه ها رو شما خوردید. گرزه ها همون ضرباتی است که زندگی میزنه. چرا میزنه؟ حالا ببینیم. برای اینکه ما مار قورت دادیم. بنابراین ضربات تازیانه که سختم بود، این بیچاره خوابیده رو بیدار کرد. در حالی که فرار میکرد از سوار، همینطور که ما از این لحظه که سواره و زندگیه فرار میکنیم، برد تا کجا؟ به زیر یک درخت. حالا میفهمیم این درخت، درخت زندگیه که همین دنیا باشه. میگه این درخت، درخت سیبه و دنیا به وسیله فضا یکتایی خلق میشه، به وسیله خدا خلق میشه. و الان ببینیم چی کار میکنه. سیب پوسیده بسی بود ریخته، گفت از این خور ای به درد آویخته. پس سیب پوسیده زیر این درخت ریخته بود و اون سوار گفت که ای کسی که به درد آویختی، ای دردمند، چسبیدی به درد. ولی مار خورد داده. مار حیثیت بدلیه. از اینا بخور. گفت از این خور ای به درد آویخته. سیب پوسیده تمام اون چیزهاییست که ما به وسیله ذهنمون تجسم میکنیم و میخوریم. قصه داره میگه که این شوق و ذوقی که ما به این دنیا داریم در اثر ضربات سوار زندگیه. این حرص ما یک مکانیسم زندگیه، منتها چرا زندگی ما رو میزنه؟ ما حس تنهایی میکنیم، نگاه میکنیم به این جهان، بلکه یه نفر ما رو از تنهایی در بیاره. ما فکر میکنیم زندگی ما ناقصه یا ما ناقص هستیم، حس عدم خوشبختی میکنیم. چجوری میتونیم کاملش کنیم؟ با اضافه کردن این چیزها، همین سیبای پوسیده. میگیم بریم سیبهای بیشتری بخوریم، سیبای پوسیده. البته سیبای پوسیده سمبول باورهای کهنه است و واقعا پوسیده، هم هویت شدگی با آنها. در واقع داری میگه زندگی زیر شلاق سخت، از اینا بخور. خب شما میگین راه دیگه ای وجود نداره. آیا راه دیگه همینه که الان شما گوش میکنید؟ شما گوش میکنید، متوجه میشین چی شده؟ اگر شما حس نقص میکنید، این یه شلاقه. خب کجا نگاه میکنید؟ به جهان، به سیبای پوسیده. چه جوری میخوای به اصطلاح اون نقص رو رفع کنی؟ با خوردن سیبهای پوسیده بیشتر. حالا سیب پوسیده مفهوم خونه ماست، مفهوم بچه ماست، مفهوم به صورت مفهوم تجسم میکنیم. اونا را میخوایم زیاد کنیم، میخوریم اونا، اونا را نباید بخوریم. ما چرا میزنه زندگی ما رو؟ برای اینکه غذای عوضی میخوریم. حالا متوجه میشیم که داره میزنه، اینقدر بخوریم سیب پوسیده که حالمون به هم بخوره. اینقدر حرص ببرزیم خودمون از خودمون بدمون بیاد که میاد دیگه حالمون به هم بخوره. سیب چندان مرد را در خورد داد که از دهانش باز بیرون میفتاد. بعضی نسخه هست مروه را در خورد داد، هر دو درست. میگه در اثر ضربات تازیانه انقدر سیب پوسیده به این انسان داد که دیگه بیرون میریخت، نمیتونست بخوره. ما هم اینطوری شدیم یا نه؟ در اینجا شما یه بینشی پیدا میکنین که ما الان میگیم ما ناخوشبختیم، ما در زندگیمون خوشحال نیستیم و براش علت میتراشیم. بعضی ها مثل که میدونن چه چیزی کمه، میگیم خب چرا تو خوشبخت نیستی؟ بعضی ها که شروع میکنم اون چیزایی ندارم، مثلا من همسر ندارم، به این ناخوشبختم، نه من همسر دارم، همسرم بده، نه همسرم خوبه، بچه ندارم، همسر دارم، بچه دارم، بچه هم خوبه ولی پول زیاد ندارم، همسر دارم، بچه دارم، پول زیادم دارم ولی مریضم، جسمم مریضه. خلاصه دنبال علت و سبب میگردیم که ما چرا ناخوشبختیم. امروز مولانا میگه که یکی داره شما رو میزنه، یکی دنبالتونه، اون کس چیه یا چیه؟ اون کس زندگیه، خداست. هیچ ما فکر نمی کنیم که این حال گرفتگی ما و ناخوشبختی ما، حس نقص ما، حس گمشدگی ما به خاطر خداست، به خاطر اینکه اون داره میکنه. این همین پرده علت معلول سبب دیگه. شما گرفتاریتون چیه؟ گرفتاری من اینه که فلان موقع فلان چیز اتفاق افتاده، من اینطوریم، نمیتونم فراموش کنم، ضرر کردم، اینقدر پول از دست دادم، هزار تا دلیل میاره، فکر میکنه دلیلش اونه، دلیلش اون نیست. داره میگه که سوار روی اسب که زندگی باشد، داره با شلاق شما رو میزنه که اینقدر از این سیبای پوسیده، همون هایی که فکر میکنه همین ها سیبای پوسیدن، تمام اون چیزهایی که شما فکر میکنین دلیل بر ناخوشبختی شماست سیبای پوسیدند. زندگی هم میزنه از اینا بخور که از دهانت بریزی بیرون. پس به این حرص ما یه فایده هم داره، اینقدر حرص بورزیم که دیگه حرص نورزیم، اینقدر بخوریم که دیگه حالمون به هم بخوره. میگه سیب چندان مرد را در خورد داد که از دهانش باز بیرون میفتاد. بانج میزد که امیر آخر چرا قصد من کردی؟ چه کردم من تو را؟ بعضی نسخه ها هست قصد من کردی تو نادیده جفا. این بیچاره انسان مار خورده که همه من خوردیم، برای اینکه هیچ کس نیست که از اون ور بیاد به صورت هوشیاری، اول به خواب نرفته باشه، خواب ذهن. در خواب ذهن یه من ذهنی درست نکرده باشه، این من ذهنی همه ماره، این من ذهنی براش گرفتاری ایجاد نکرده باشه. به نظر میاد همین که ما من ذهنی درست میکنیم، شلاقهای زندگی هم شروع میشه تا بیدار بشیم که این درست نیست. برای اینکه ما هوشیاری هستیم، درسته که یه نفر مار قورت بده همینطوری تا آخر عمرش مار اون تو باشه، اگه مار اون تو باشه یعنی من ذهنی اون تو باشه، کنترل زندگی ما رو به دست میگیره. مار دنبال درده. اگه من با بمونه، من هم هویت شدگی با دردها و چیزهای این جهانی، با همین سیبای پوسیده، سر سیبای پوسیده مردم سر همو میشکنن، جنگ ها راه میاندازن سر همه سیبای پوسیده. میگه این بیچاره که میزد و میگفت بخور، میگفت که ای امیر قربان، آخه چرا میزنی؟ من چی کار به تو کردم؟ من که کاری به تو نکردم. ها، بعضی از ما همینو میگیم، میگیم ای خدا این بلاها سر من میاد، این اتفاق افتاد، این همسرم اینقدر عوضی عذاب در آمد، بچه هم اینطوری شد، پولم از دست دادم، کارم از دست دادم، رفتم فلان مقام، یه دفعه از اونجا افتادم زمین. خب این بلاها رو چرا سر من آوردی؟ برای چی؟ چرا من؟ برای مار قورت دادی؟ هیچ یه نفر نیست که زیر شلاق نباشه. میگه همینی که ما میگیم الان، گر تو را زست است با جانم ستیز، تیغ زن یک بارگی خونم بریز. میگه اگر تو از اصل با جان من ستیزه داری، اگر تو دشمن من هستی، که ما به خدا میگیم خدا با ما در افتاده، خدا با ما در نیفتاده، ما مار قورت دادی، تازیان دست گرفته، میگه از این سیبایی که تو فکر میکنی خوشبختی در اونها، اینقدر بخور تا بفهمی خوشبختی در اونها نیست. اینقدر زده زده زده، شما هم از اونها خوردین خوردین، ولی متوجه نمیشین که از دهنتون داره بیرون میریزه. خوشبختی، زندگی، زنده بودن، حضور، خداییت در اون سیبای پوسیده نیست. خب اگه کسی به حضور زنده باشه، اون فکرش و اون عملش این لحظه از طریق زندگی خلق میشه، خرد زندگی توشه، زنده است به زندگی. زندگی دست اول این لحظه فضا رو در زیر این فکرها باز کرده و اون مار من ذهنی از بین رفته. میگه که تو اگه دشمن منی، اما میگیم خدا تو واقعا دشمن منی، اگه دشمن منی برای چی آفریدی حالا؟ گر تو را زست است با جانم ستیز، شمشیر بردار، یک بارگی بزن منو بکش. و در واقع به نظر میاد که این شکایت و این سوء تفاهم در همه انسان ها در اول وجود داره، که میبینیم این شخص نوعی چجوری صحبت میکنه. حالا آیا ما هم اینطوری صحبت میکنیم؟ ما هم ناله میکنیم، شکایت میکنیم، یا توجه میکنیم که چه اتفاقی برای ما افتاده؟
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
داره میگه شوم ساعت چه شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. ما میگیم ای کاش من به این دنیا نیامده بودم. خیلی ها هستن اینقدر ناراحتن، میگن که ای کاش اصلا یا من نبودم یا بمیرم یا اصلا این چه زندگیه، چه ساعت بدی بود، چه لحظه بدی بود که تو بر من ظاهر شدی یا من بر تو ظاهر شدم، یعنی من اومدم به این جهان. آیا ما به عنوان هوشیاری اومدیم به این جهان که قرار بود و قرار است که با ذهن اندکی هم هویت بشیم و جدایی رو بشناسیم، بعد از ذهن متولد بشیم و به حضور زنده بشیم که زندگی از طریق ما عشقش و خردش رو در این جهان پخش کنه، این شوم بوده؟ این بد بوده؟ این بهترین کار موجود در جهانه. ولی چون ما متوجه نیستیم چه اتفاقی افتاده، ما اول دهنمون باز بوده. شاید دهن باز بودن یعنی همین زیاد حرف زدن، برای اینکه در آخر قصه مولانا داره توضیح میده که سکوت کن. داره داوود رو و بوبکر رباوی رو مثال میزنه، میگه که اینا با سکوت کار میکردن. یعنی ما هم باید سکوت کنیم. اگر به ما یاد میدادن که این همه حرف نزنیم، این همه هم هویت نمی شدیم و ما رو قورت نمی دادیم. پس دهنش باز بود، ما رفت، یعنی انسان میاد اینجا شروع میکنه به حرف زدن و با این حرف زدن و به کار انداختن ذهنش بیش از حد، یه مار گنده سیاه که سمبل جهل انسانیه، اینکه انسان نمیدونه چه صلاحشه، عارفان میبینند. آیا ما هر روز بر ضد خودمون عمل نمی کنیم؟ حتما می کنیم. به منافع مادی خودمون، روابط خودمون با دیگران لطمه نمی زنیم؟ البته که می زنیم. که شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. خوشا به حال کسی که روی تو رو نبینه، در حالی که اون شخصی که شلاق دستشه زندگیه. بی جنایت، بی گناه، بی بیش و کم، ملحدان جایز ندارند این ستم. میگه بدون اینکه جرمی، جنایتی، گناهی از من سر بزنه، خطایی کم و بیش انجام داده باشم، حتی کافران هم ملحد، کسی که از راه راست منحرف شده، یک چنین ستمی رو به آدم روا نمیدارم. میبینید که مولانا یه جوری صحبت میکنه که ما بفهمیم همه اینا در ما هست. ما دوچار بیش و کمیم. ما گناه کردیم. گناهمون این بود که با چیزهای این جهانی هم هویتیم. میگه نگاه کن، اون شخص اینطوری میگه ولی خداونو داره میزنه. آیا گناهش همون بیش و کمه؟ گناه همون همهویت شدگی با جهان مادیه، با حرف زدن و به کار انداختن ذهنش، در حالی که میچسبید به چیزها. انسان مار ساخته در درون خودش، مار همه من ذهنیه. بعد از راه راست منحرف شده. به راه چی رفته؟ به راه همین مار. مار چی کار میخواد بکنه الان؟ مار تو شاهنامه هم داریم، تو داستان ضحاک، مار مغز انسان ها رو میخوره. ضحاک اجازه میده که اون شیطان در نقش خالیگر آشپز بوس کنه شونه هاشو. شیطان میگه من آرزو دارم شونه های شما رو بوسه بزنم. اونم میگه بیا بزن. بعد از اونجایی که بوسه میزنی، دوتا مار میرویه و این مار همون دوییه. اتفاقا داره مولانا راجع به همون صحبت میکنه، منتها به صورت یه مار. حالا در اونجا غذای ماران مغز انسان ها بوده، مغز جوان ها بوده. هر روز به هر کدوم از این مارا مغز یه جوان رو میدادن. پس این ماری هم که ما قورت دادیم مغز جوان ها رو میخوره، مغز همه رو میخوره، مغز خودمون رو خورده. پایین میگه، میگه اون سری که مغزش هم کمتره، یعنی همین سر مار، الان دیگه مار شده مغز ما و زندگی ما رو کنترل میکنه، یعنی من ذهنی. ما دفاع میکنیم از این مار. ما میگیم اولا که مار نخوردیم، ثانی الان اگر خورده باشیم همچین مار بدی نیست، هیچ آسیبی به کسی نمیزنه، ما از این مار دفاع میکنیم، این حیثیت ماست، نمیدونیم که این حیثیت بدلیه، توهمیه. پس ملحد هستیم به این علت که الان زندگی راه ما رو تعیین نمیکنه، فکر ما رو زندگی خلق نمیکنه، الان موازی با زندگی نیستیم، برای اینکه این ماره کارش اینه که ستیزه کنه با این لحظه. مار هست که با ستیزه میکنه، ستیزه‌گر هم این مار درونه. پس ملحد هم هستیم. ملحد کسی که از راه راست منحرف شده دیگه. به طور غیر مستقیم مولانا میگه شلاق اگه میخوری همه این چیزها در ما هست، منتها ببین چه جوری ما حرف میزنیم. ما میگیم اصلا هیچ تقصیری نداریم، به این خوبی که ما هستیم هیچ اشکالی نداریم. چه ساعت شومی بود که ما تو را دیدیم؟ تازه اون کسی که ما را میزنه زندگی یا عارف کامله. می جهد خون از دهانم با سخن، ای خدا آخر مکافاتش تو کن. هر زمان می گفت او نفرین نو، اوش می زد کندر این صحرا بدو. اینجاها چیزهاییست که واقعا اگه ما رعایت کنیم می تونیم خودمون رو درست کنیم. این شخصی که شلاق می خوره و اون سوار داره بهش میگه باید بخوری از این سیب ها، بخور، بیشتر بخور. خب ما اولش خوشمون میاد، اول که متوجه نیستیم که مولانا میگه سیب پوسیده، اولش خیلی خوشگل به نظر ما میاد، بعد میفهمیم سیب پوسیده بوده. این بیچاره داره میگه که هر حرفی میزنم از دهانم خون میجهه بیرون، یعنی وضعم خیلی خرابه، یعنی همش خون حرف میزنم، همش گرفتاری حرف میزنم، اصلا هر فکری میکنم گرفتاریه. واقعا آدم به اونجا میرسه اگر این مار کنترل زندگی آدمو به دست بگیره. مار حیثیت بدلیه، من ذهنیه، همش ما میخواهیم از یه حیثیت بدلی دفاع کنیم، با همه در میفتیم سر این. تو اینو گفتی من بدم اومده، اون یکی آبروی منو گفته، اون یکی پشت سر من حرف زده، من نمیتونم فراموش کنم، 20 سال پیش همسرم این کارو کرده، یکی پولمو دزدیده یا قرض دادم پس نهاده، اینا همش جمع شده اونجا، همش به این حسیت بدلی لطمه زده. ما یادمونه همه اینا، ما رنجیدیم. می جهد خون از دهانم با سخن، دوباره به طور غیر مستقیم به ما مولانا می، به خودت نگاه کن، هر حرفی میزنی چون با من میزنی گرفتاری ایجاد میکنه. میگیم ما بی تقصیریم، هیچ اشکالی نداریم، ای خدا تو اینو مجازات کن که داره منو میزنه. هر زمان میگفت او نفرین نو، اوش میزد کندر این صحرا بدو. پس معلوم میشه هر موقع ما نفرین میکنیم از جنس نفرین میشیم، هر چی ما شکایت میکنیم نفرین میکنیم خدا بیشتر میزنه. ما فکر میکنیم داریم التماس میکنیم، نفرین میکنیم، بعد میگیم ناراضی هستیم، شکایت میکنیم، میرنجیم که بلکه این سوارکار نزنه، ولی هر چی این بیشتر نفرین میکرد اون بیشتر میزد، موش میزد کندر زهرا بودو. حالا ما چی یاد میگیریم؟ یاد میگیریم نفرین نکنیم، شکایت نکنیم، در این لحظه تسلیم باشیم. اتفاقی این لحظه را کل به وجود میاره، ما میپذیریم، شکایت نمی کنیم، رضایت داریم. این ما را موازی با زندگی میکنه. ما به حرف اون سوارکار گوش میدیم. البته طبق این چیزهایی که خوندیم مولانا میخواد به ما بگه که هرچی که ما تا 10 سالگی خوردیم بسه دیگه. آیا شما فکر میکنین که شما 50 سالتونه به اندازه کافی درد کشیدین و اندازه کافی سیب پوسیده خوردین یا نه؟ البته که خوردین. مگه زندگی ما رو خلق کرده، خدا ما رو خلق کرده به ما درد بده؟ نه، فقط یه اشتباه شده. حالا این اشتباه کجا شده؟ که ما بیش از حد با ذهن هم هویت شدیم، ما بیش از حد درد ایجاد کردیم، ما بیش از حد عادت داریم به این که درد کشیدن چیز خوبیه و درد چیز خوبیه. اینطوری که ما میفهمیم درد یه حدی داره. اینو که سوار میزنه تا لب گور که نباید بزنه، که میزنه که متوجه بشه چه اشکالی داره. ما هم به اندازه کافی کتک خوردیم دیگه، بسه. یعنی الان موقعی است که شما بگین دیگه من نمیخوام درد بکشم، درد بسه دیگه، هیچ فایده نداره، من دیگه الان وقتشه این ماری که در درونمه بشناسم. الان میبینیم که چه اتفاق میفته. ها، صحبت نفرین شد دوباره. من تأکید کنم، نفرین مال من ذهنیه. هر کسی نفرین میکنه. از غزل 730 میگه دوزخ آشامان جنت بخش روز رستخیز، حاکمند و نی دعا دانند و نه نفرین کنند. یعنی اگر شما از ذهن متولد بشید، فضای زیر فکراتون رو باز کنید، فضای زیر من ذهنی رو باز کنید، که الان داریم به اونجا میریم دیگه الان، چون بس از چند دقیقه اینقدر زده و اینقدر سیب پوسیده خورده که این شخص بخواد استفراغ کنه و ما رو بیاره بالا. الان میرسیم بهش و دیگه همه چی رو بندازه، از جمله مار. مار همین هویت بدلیه. کسی که این فضای درون باز کرده، یه عارف کامل، که شما هم عارف کامل هستید یا قوهشو دارین، پتانسیلشو دارین، شما دوزخ آشام هستید. یعنی جهنمو فوت میکنی، خاموش میکنی. جهنم همین فضای منداره، همون جاییست که ما رو قورت دادیم. ما رو قورت دادیم، پس تو جهان هستیم. اون مار همه چیو زیر سلطه گرفته. اون مار همین به جهان نگاه کردنه، همین من داشتنه، همین میل به ایجاد درده، همون هوشیاریه که میگه درد خوبه. در واقع چی شده؟ ما که هوشیاری ایزدی هستیم، اون هوشیاری رو، اون ایزدی رو، هوشیاری ایزدی رو به خواب بردیم، به یه هوشیاری دیگه زنده شدیم، که این هوشیاری جسمیه، فقط جسم میشناسه. چون به جسم نگاه میکنه و جسم میشناسه، اون یکی هوشیاری یادش رفته نسبت به اون خواب. حالا اگه اون باز بشه، اون یکی هوشیاری و این هوشیاری جسمی از بین بره، یعنی منیت زائل بشه، اگه اون هوشیاری زنده بشه و باز بشه در ما، ما جهانم میبینیم، منتها دیگه در جهان هویت نداریم. اون موقع دوزخ آشامان میشیم. ما هم دوزخ خودمونو میتونیم قورت بدیم، یعنی فوت کنیم، خاموش کنیم، هم دوزخ مردمو، دوزخ رو می آشامیم، بهش میبخشیم و روز رستخیزه. این لحظه دارای بی‌نهایت ریشه میشیم. روز رستخیز یا رستاخیز یعنی زنده شدن به این لحظه، که همین لحظه است. رستاخیز همین لحظه است. شما متوجهین که در این لحظه زنده هستین، ریشه بی نهایت دارین و شما حاکمین. یعنی ورای جهان هستین، ورای اتفاقات هستین، ورای اون حرفای اون مار هستید. مار رفته دنبال کارش و شما نه دعا میدونین نه نفرین میکنین. دعا و نفرین مال ذهنه. ها، یه دعای واقعی هست موقعی شما از جنس حضور هستین، این همش دعاست. میخوای ببینید دعا چیه؟ از جنس حضور بودن خودش دعاست. ولی اگر تو مار خورده باشی، تو ذهن باشی، به جهان نگاه کنی، دعا کنی، هیچ به درد نمیخوره. ولی مار داره دعا میکنه، من ذهنی داره دعا میکنه. حالا تو این قصه مولانا اولش این نالیدن و نفرین کردن رو پیش میاره. این بسیار بسیار مهمه ما بدونیم که شکایت کردن، نالیدن و نفرین کردن ما رو از جنس همونا میکنه. و در قصه که میریم اشاره میکنه به این که میگه دعای حضرت رسول این بوده که میگه خدایا قوم منو هدایت کن. این دعا و این نفرین کردن و یادآوری مولانا به این شدت که ما نفرین نکنیم، چون بعد از این که ما هوشیار میشیم شما شروع میکنیم به ثنا گفتن و دعا گفتن. همین که الان یه اتفاقی میخواد بیفته که این انسان مار رو دفع کنه، به محض اینکه مار رو میبینه شروع میکنه به دعا و ثنا گفتن به اون سوار، که گفتیم سوار زندگی باشه. و باید بدونیم ما از جنس هوشیاری هستیم. هوشیاری آزاد شده از فرمهای ذهنی، هوشیاری خالص، اصطلاحاً اسمهایی داره. مثلا در مولانا به صورت مسیح گفته میشه، به صورت موسی گفته میشه، به صورت نور برگزیده گفته میشه، گاهی اوقات به صورت زرتشت گفته میشه. پس وقتی اینا رو میگیم ما، یعنی هوشیاری به حضور رسیده، نه واقعا آقای فرعون، آقا موسی یا آقای عیسی، نه اونا نیست، بلکه هوشیاری آزاد شده از فرمهای ذهنیه. به مسیح میگن که خلاصه، به مسیح میگن تو بیا نفرین کن، تو بلدی، تو قدرت داری. کسی که به هوشیاری حضور تماما زنده شده قدرت داره. میگه تو نفرین کن. میگه من نفرین نمی کنم. کسایی که دارن این کارها رو در حق من میکنم، من اگه نفرین کنم من از جنس اونا میشم. من نفرین نمی کنم. من اگه نفرین کنم که دیگه مسیح نمیشم. خیلی مهمه این. شما میخواین از جنس هوشیاری حضور بشین، دیگه نمیتونین نفرین کنید. نفرین بکنید از جنس اون بشین، میشین همین مار. میگه من نمیتونم نفرین کنم. و همینطور که میدونید مسیح تمثیل به اصطلاح اون صلیب خودش رو که اول آلت شکنجه است با خودش حمل میکنه. همینطور ما هم مار رو خوردیم با خودمان حمل میکنیم. اینا سمبولیک همه به یه معنی هم دیگه. ذهن ما صلیب ماست. صلیب اول آلت شکنجه است. ذهن ما رو شکنجه میده یا نه؟ بله. تا جایی که مسیح رو میخوب میکنن و اون بالا میگه که چی؟ میگه اینها رو ببخش، خدایا اینا رو ببخش، برای اینکه نمیدونن چی کار میکنن. بازم نفرین نمیکنه، بازم میبخشه. این نشونگر اینه که کسی که به فضای حضور زنده شده اگر نفرین کنه، اگر شکایت کنه، از جنس من ذهنی میشه. به همین دلیل مسیح آزاد میشه. حالا شما هم، حالا چه ربطی به ما داره اینا؟ ربطش اینه که اگر شما این لحظه ناله کنید، شکایت کنید، رضا نداشته باشید، ستیزه کنید، همه اینها سبب خواهد شد که این سوار شما رو بیشتر بزنه. برای اینکه از جنس مار میشین. چرا میزنه؟ برای اینکه مار خوردیم. میگه بخور از این سیبای پوسیده، حالت به هم بخوره تا استفراغ کنیم، مار بیاد بیرون. الان میرسیم. میگه زخم دبوس و سوار همچو باد میدوید و باز در رو میفتاد. زخم تازیانه و مولانا داری میگه سوار همچو باد. سوار همچو باد که اینقدر مثل باد چابکه، خود زندگیه، خود خداست، داره چیکار میکنه؟ تازیانه میزنه. بسیار مهمه ما متوجه بشیم که حالا شما اگر دینی هستی، مذهبی هستی، خدا ما رو رها نکرده، زندگی ما رو رها نکرده، نگین شما که نمیدونم حالا چرا ما و دنبال من نمیاد خدا، که حالا اینا همه مال ذهنه، مکانیسم روی ما گذاشته شده از قبل. هر کسی مار قورت بده تازیانه میاد تا زمانی که مار رو دفع کنه. میگه که این سوار مثل باد پشتش میومد و مرتب میزد و این در رو سکندری میرفت، در رو میفتاد، دوباره بلند میشه، دوباره درست مثل ماه میفتیم بلند میشه، میفتیم بلند میشه. اینقدر مجبورش کرد که از این سیبای پوسیده بخوره، ممتلی و خوابناک و سست بود، پاورویش صد هزاران زخم شد. همین بلا سر ما اومده. ممتلی یعنی پر، پر، درست مثل حامله که همین الان میخواد بزاد شکمش پره. این اینقدر خوردیم ما در اثر حرص از این سیبه های پوسیده که تکون نمیتونیم بخوریم، سستیم، پریم، دیگه نمیتونیم بخوریم، خوابناکیم. من میگم آدم تو خواب راه میره. خوابناکیم یعنی از پشت عینک همون چیزهایی که خوردیم جهان رو میبینیم. هنوز فکر میکنیم که علاج ما در جهانه. مولانا میگه علاج تو در جهان نیست. علاج تو اینه که به جهان نگاه نکنی، این چای سیبای پوسیده رو بالا بیاری. آیا مردم این زایده شدن از ذهن و یا این یعنی دیگه جا نداره، این حالت رو حفظ میکنن مردم؟ چقدر در دنیا شما فکر میکنید هر شب یا در 24 ساعت مواد الکلی، میلیون ها لیتر مواد الکلی، یعنی مشروب الکلی صرف میشه، میلیون ها دونه قرص آرام بخش صرف میشه، مصرف میشه؟ ببین چرا؟ برای اینکه میخوام ما رو اون تو نگه دارم. با قرص و با مشروب الکلی و با مواد مخدر. چقدر مواد مخدر در 24 ساعت در جهان مصرف میشه؟ در جهان خیلی، چند تن، خیلی. چرا؟ نمیخواد از ذهن زایده بشه. آیا این سوار همچو باد با مواد مخدر مصرف کردن ما، با مشروب خوردن ما، با قرص خوردن ما دست از سر ما بر میداره؟ نه، ما باید ما رو بالا بیاریم. میگه که اینقدر زد افتاد که پا و رویش صد هزاران زخم شد. رو میتونه سمبل فرمش باشه، فرم ما باشه. آیا ما فرم ما، قلب ما، نمیدونم مغز ما، همه اعضای بدن ما مقدار زیادی آسیب خورده؟ بله خورده. خرد انسانی در این جهان آسیب خورده؟ بله خورده. پا و رویش، فرض کن پا خرد ما باشه، عقل ما باشه، عقل ما پارسنگ میبره؟ البته که میبره. فرم روی ما آسیب دیده. جای دیگه مولانا میگه این روبا وقتی به گرفتاری میفته این پاشه که اونو میرهونه، ولی بعد که فکر میکنه میگه دومم بوده. دوم علامت زرنگیشه، دومم منو رها کرده از این مخمسه. نه، دوم نیست، پاست. پا هم پای زندگیه. یعنی اینا رو میگیم که ما بفهمیم اولا یک سوار دنبالمونه، دنبال هر کسیه که میزنه تا بیدار بشه. اون هم نباید بگه که خب منو نزن، همسرمو بزن، دیگرانو بزن، حالا چیکار با من داری؟ نه، شما رو هم میزنه و این یه چیز فردیه، به همسر مربوط نیست، به پدر مادر مربوط نیست، شخص شما رو میزنه، هر کاری هم بکنه میزنه و میگه از این سیبا بخور، اینقدر بخور که حالا.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
ببین چی میگه؟ تا شبانگه می کشید و می گشاد، تازه صفرا قی شدن یا قی شدن بر وی فتاد. زو بر آمد خورده ها زشت و نکو، مار با آن خورده بیرون جست از او. میگه تا شب هی میکشید، راهاش میکرد، ولش میکرد. درست مثل ما. یه اتفاق بعدی میفته، یه دو سه روز ما رو ول میکنه، بعد یکی دیگه میفته، بعد یکی دیگه میفته. تا ما بالاخره متوجه میشیم کی داره این کار رو میکنه. ما میگه مردم میکنند. مردم نمیکنند. اون سوارکار داره میکنه. این قصه از اول شروع کرده به این که شما را از این پرده علت معلول که چند هفته از مرتب مولانا میگه که تو از این پرده نمیای بیرون، برای که ما همیشه برای گرفتاری فعلیمون علتهای گذشته رو میشماریم. توهمه. گرفتاری های شما را خود زندگی به وجود میاره. حالا میخواد بگه دشمنی داری؟ نه، با شما دشمنی داره. میخواد بفهمی که مار خوردی. تا ز صفرا قید شدن بر وی فتاد، تا اینکه حالش به هم خورد، این صفرا هم در واقع نماینده هیجانات ماست، تا بالاخره یه جایی رسید که خلاصه حالش به هم خورد. و چی شد؟ زو بر آمد خورده ها زشت و نکو، یعنی همه اون چیزهایی که ذهنی خورده بود، این زشته این خوبه، این زشته این خوبه، این زشته این خوبه، این زشته این دوی، همه دوی ها ما میخوریم دیگه. این کارو کردم خوب بوده، این کارو کردم بد بوده، این کارو کردم خوب. ما از این که این لحظه به حضور زنده باشیم و خرد زندگی بگه به ما چیکار کن، بریز به فکر ما، فکر ما رو تعیین کنه، راه رو به ما نشون بده، ما از اون ناآگاهیم. بنابراین قبلا که تو خوابیم جامعه به ما میگه، پدر مادر هم میگه این خوبه این بده، این خوبه این بده، این خوبه این بابا، همه اینا هم هویتیم ما. به محض اینکه یه چیزی اتفاق میفته، یکی رو میبینیم، میگیم، قضاوت میکنیم، میگیم خوبه خوشم اومد، بده بدم اومد. مرتب این کارو میکنیم ما. این همه ماره دیگه، مار این کارو میکنه. مار تصرف کرده ما رو، یه چیزهای یاد گرفته. این همین یاد گرفتگی و جهل ما و شرطی شدگی های ما در ذهن همه ماره. هر لحظه یه چیزی رو میبینه مجبور به قضاوته، بعد از هم قضاوت یا بدش میاد یا خوشش میاد، این خوبه این بده، این خوبه این بده، این خوبه این بده، من از این بدم میاد، از اون خوشم میاد. این نمیتونه جز من باشه، اون یکی میتونه جز من باشه. اونو من به خودم اضافه میکنم، خودمو گنده میکنم، میخورم. بعضی ما هم اشتباه میکنه، به نظر خودش کارهای بدم میکنه، با اونا هم هویت میشه، با از اونا هم پشیمون میشه، تعصب میخوره، گرفتاری ایجاد میکنه. این کار ماره. زوب اما اگر همه مار بیاد بیرون، یعنی ما دیگه حیثیت بدلی رو انداختیم. زو برا من خورده ها زشت و نکو، مار با اون خورده بیرون جست از او. برای همه میزد. ما هم باید ما رو دفع کنیم. چون بدید از خود برون آن مار را، سجرا آورد آن نکو کردار را. وقتی ما مار رو ببینیم، ماری در بین نیست داشت، شما نه من که مار استفراغ میکنم، ما تمثیل مار همین هوشیاری فرمیه جسمیه که ما هر لحظه یه چیزی در ذهنمون میپره و به صورت فکر به ما نشون داده میشه. ما از امان نمیده این مار، هر لحظه در ذهن ما یه فکر میپره و ما با اون فکر هم هویتیم. وقتی اون نباشه دیگه، چرا ما این همه هم هویتیم با فکر؟ برای اینکه میخوایم مار رو حفظ کنیم. مار ما هستیم، مار حیثیت ماست، هویت ماست، همش هم به جهان مربوطه. وقتی ما ببینیم از خود برون اون مار، ما آزاد شدیم، اون مار رفت، ما سجده می کنیم اون نکوکردار. نکوکردار همون زندگیه، یا عارف کامله، یا مولاناست. ما اینا رو می خونیم، آزاد می شیم. آیا احترام می زاریم؟ ستایش می کنیم مولانا رو؟ شکر می کنیم به خدا؟ در اون غزل خوندیم میگه شما این من ذهنی رو ببینید، همون که میگه طبیبیم حکیمیم ز بغداد رسیدیم، میگه شما این من ذهنیتون رو ببینید، برین شکر کنید، بگید ما از چی رهیدیم. مثل عیاض که چارو گذاشته بود اونجا، شما شکل شمایل مار رو دیوارتون نگاه میدارید، میگین این مار رو من خورده بودم، ببین من چی کار میکردم اون موقع، الان نمی کنم دیگه. من میل با آزار اذیت دیگران داشتم، ایجاد درد داشتم، الان ندارم دیگه. من قبلا میخواستم مردم عوض کنم. تو این قصه آیا ما میتونیم بگیم من عارف کاملم، من از جنس خداییتم، من چماق بردارم گرز بزنم یکی رو بدونم بگم سیبا رو بخور برای که من بلدم؟ نه، اتفاقا هر کسی این کار بکنه، هر کسی در این جهان پیدا بشه بگه که من میخوام با چماق بزنم یکی رو، بگم سیبای پوسیده رو بخور برای که من به حضور رسیدم، این آدم خودش همین مار خورده است، مار داره این کار میکنه. ما مسئول عوض شدن دیگران نیستیم. هوشیاری حضور یه هوشیاری دیگه ایه. زندگی مکانیسم رو ما گذاشته. همین که ما حس منیت میکنیم دوچار درد میشیم در درون، تا بفهمیم مار خوردیم. حقیقتا که تازیانه و گرزیم. بعضی ها میگن ما بریم دیگران عوض کنیم، حالا خودمون عوض شدیم. نه، این غلط. این یعنی شما یه مار سیاهه جهل در درون شما هست که میخوای دیگران عوض کنی و اونم به زور. سهم آن مار سیاه زشت زفت، چون بدید آن دردها از وی برفت. سهم یعنی ترس. میگه که همین که این مار سیاه سهمگین رو دید، همین که فهمید که چه چیزی دفع شده و چه چیزی این تو بوده و اومد بیرون، وقتی ما میبینیم که واقعا دیگه اون منیت که ما رو دوچار درد میکرد و ما میرفتیم به دیگران هم درد میدادیم، اون منیت، این که به هر چی میرسیدیم انرژیشو با سرنج میکشیدیم، دردهای درونیمونو میگفتیم، ببین دیگران در حق من چی کار کردن، هی ناله میکردیم، حال مردم رو می گرفتیم، عزا می گرفتیم و مردم رو مجبور می کردیم که عزا بگیرند، غمگین بشند، چیزهای بد براشون نقل می کردیم، حوادث بد رو تعریف می کردیم، اونو کی تعریف می کرد؟ اونو ماره. وقتی افتاد ببینیم ما دیگه این کار نمی کنیم. پس یه چیزی ما رو مجبور می کرد که اون کار رو بکنیم. پس وقتی دید اون دردها از بی رفت، گفت خود تو جبرئیل رحمتی یا خدایی که ولی نعمتی، ای مبارک ساعتی که دیدیم مرده بودم جان نو بخشیدیم. ببینید الان عوض شد. این شما هم میتونید این کارو بکنید. شما همین که نالیدن و شکایت کردن و رنجیدن و نفرین کردن رو بذاری کنار و شکر بکنی و این لحظه رضایت داشته باشی، بلافاصله میتونی مار رو دفع کنی. آیا دفع کردن این مار خیلی سخته؟ یه چیز تئوریکه یا انسان ها میتونن؟ اگر نمیتونستند که این همه مولانا حرف نمیزد. آیا شما میتونید این ما رو دفع کنید؟ البته که میتونید. آیا شما میتونید انسانی باشین که درد ایجاد نکنید؟ انسانی باشین که شادی بی سبب از اعماق وجودتون بجوشه بیاد بالا، همیشه آرامش داشته باشید؟ انسانی باشین که عشق رو در جهان پخش کنید، زیبایی رو پخش کنید؟ بله میشه. آیا بعضی انسان ها فقط میتونن بشن؟ نه، همه انسان ها میتونن بشن. منتها متاسفانه ما راه به اصطلاح مشکل انتخاب میکنیم. دو راه هست. یکی این که بذاری زندگی اینقدر به تو ضربه بزنه و تازیانه بزنه، درد بکشی، که از طریق درد کشیدن یه دفعه بپرسی که چرا من اینطوری شدم و سوال کنی و جواب سوال رو بیای اینجا پیدا کنی، یا نه در همون 10 سالگی 15 سالگی بشینی اینا رو بخونی بگی که من دیگه نمیخوام، میدونم مار قورت دادم، بهش نمیخوام غذا بدم و میخوام ببینم چه جوری اینو میتونم دفع کنم. چون اولش مارم خورده باشه، مار کوچولوه، مار نیست. پس گفت خود تو فرشته رحمت بودی، چقدر خوب شد من تو را دیدم. یا اصلا تو ولی نعمت، یعنی کسی که مسئول رفع نیازهای ماست، خدا. و بس مشخص شد راجب چی داره صحبت میکنه. یا خدایی که ولی نعمتی، ای مبارک ساعتی که دیدیم، چه ساعتی خوبی بود که تو منو دیدی. دویه الان ورقه وزر. شما هم میتونیم بگین چه مبارک ساعتی بود من متولد شدم و در این جهان اومدم و در معرض دید زندگی قرار گرفتم و زندگی منو در آغوش گرفته و من حالا مدتی به خواب رفته بودم، الان میخوام بیدار بشم و خودم میخوام با زندگی همکاری کنم، میخوام از طریق تسلیم و رضا و شکر این کار رو خودم بکنم. من با مردم کاری ندارم، بذارم همه مردم ناله کنن، نفرین کنن. من الان اینا رو خوندم، میدونم اگر نفرین کنم همون نفرین منو میگیره، چون از جنس نفرین میشم، نمیخوام دیگه نفرین کنم. و چقدر خوبه من در این جهان هستم، چقدر خوبه که هنوز زنده ام، میتونم به حضور زنده بشم و زیبایی های زندگی و عشق زندگی و خرد زندگی رو در این جهان پخش کنم. چقدر خوبه من میتونم چراغ باشم، با چراغ بودنم راه مردم روشن کنم. همین مولانا هم سوارکاره، منتها زندگی یه مکانیسمی داره که شلاقاشو میزنه امان نمیده. عارفان نرمند، نرم خواند، چراغ روشن میکنند، چراغ میگیرن دستشون، شلاق ندارن، چراغشون همین به اصطلاح راه کارشونه. قضاوت نمی کنن، قاضی نیستن، شلاق ندارن. البته برای کسی که خوشش نمیاد بهش بگم مثلا دروغ نگو، غارت نکن، دزدی نکن، یه عده میگن خب اجازه بده ما 10 سال فرصت پیدا کنیم، حالا یه سیبای پوسیده رو بخوریم، جمع کنیم. وقتی همه چی رو جمع کردیم، خونه بزرگ خریدیم از اون راه هایی که من ذهنی اون ماره میگه، وقتی همه چی داشتیم اون موقع بیاییم به حضور برسیم. خب اون نمیشه که. الان فرصت ندارم حرفای مولانا رو گوش بدم. الان باید جمع کنم. خب چرا درست جمع نمی کنی؟ خب ممکنه ماها که این صحبت را بکنیم اشتباهاتی که کردیم از اشتباهات ما یاد گرفتیم. مولانا هم جهان رو دیده و اینطوری که حرف میزنه برای ماست که یاد بگیریم. مخصوصا برای کسی که جوان هستن نباید بگن که من حالا به همون راه مار من ذهنی ادامه میدم تا وقتی جمع کردم به اندازه کافی اون موقع بیام ببینم حالا به حضور برسم. پس میگه من مرده بودم تو جان نو به من دادی. تو مرا جویان مثال مادران، من گریزان از تو مانند خران. خر گریزد از خداوند از خری، صاحبش در پی ز نیکو گوهری. پس خدا دنبال ماست. شما نگو منو رها کرده. میگه مولانا میگه زندگی دنبال شماست. ولی اگر ما ازش بگریزیم چجوری میگریزیم؟ میگریزیم با آینده. ما چون از چیزها، از رویدادها و از آدمها زندگی میخواهیم و اونا هم نیستند، چون ما هوشیاری فرمی داریم، هوشیاری جسمی داریم، فقط جسم رو میبینیم، میگریزیم به اون رویدادی که در آینده باید باشه، حس نقص میکنیم، فکر میکنیم که چیز کم داریم و چیزها در آینده به دست میاد. آینده کلیده، بنابراین در آینده زندگی میکنیم، به سرعت میگریزیم با آینده، در حالی که باید این لحظه روی پای خودمون قائم باشیم، ریشه بی‌نهایت داشته باشیم، فضا رو در درون باز کنیم. تو مثل مادران میگه دنبال ما هستی، ما مثل خران از تو میگریزیم و خر هم از صاحبش از خری میگریزه، ولی صاحبش دنبالشه. از کلمات توجه کنه، صحبت خداوند میکنه و مادر میکنه، مادر دنبال بچه‌اش برای استفاده، خدا هم دنبال ماست برای استفاده. نه، برای استفاده نیست، برای اینکه ما خودشیم، برای اینکه این روند تکاملی زندگی اینه که خودش میاد به این جهان و برمیگرده رو خودش قائم میشه. فقط میگه یه فرصت نیافت. ما یه جایی، ما انسان‌ها که در اون داستان آفرینش هم منعکسه، اشتباه کردیم. اشتباهمون اینه که با اون قضاوت ذهنیمون هم هویت شدیم، درد ایجاد کردیم، بعد با اون قضاوت ها و درد ها هم هویت شدیم. نسل اندر نسل اندر نسل ما همین ها رو به ارث بردیم و الان یه جایی که مولانا اسمشو میذاره خرق عادت، یعنی شما فردن باید بگیم من میخوام این پرده رو بشکافم و من دیگه نمیخوام این تسلسل علت معلول ها که در همه ادامه داره در منم ادامه داشته باشه و من نمیخوام بگریزم از زندگی، از ناآگاهی. من میدونم که صاحب این هوشیاری که زندگیه دنبال منه، از نکوگوهری، نه از پی سود و زیان میجویدش، بلکه تا گرگش ندرد یاددش. میگه صاحب، حالا مثال میزنه، خر به خاطر سود و زیان نیست که میجویدش، بلکه به خاطر این میجوید که گرج یا حیوان درنده دیگه نداره. پس میگه خدا دنبال ماست به خاطر این نیست که استفاده ببره، بلکه به صرف ماست که ما دریده نشیم. ما الان دریده شدیم، بعد دریده شدیم، هر لحظه من ذهنی به ما ضربه میزنه، به جان ما. این مار در درون ما نمیذاره ما زندگی کنیم. این تمثیل، تمثیل قویه و بسیار قدرت میده به ما و به اصطلاح اضطرار و مهم بودن این موضوع رو نشون میده که ما باید هر چه زودتر به گنج حضور زنده بشیم. برای اینکه به گنج حضور زنده بشیم، این من ذهنی که به صورت مار اینجا نشون داده شده باید از ما دفع بشه. آیا ما به اندازه کافی از چیزهای این جهانی که به صورت سیب پوسیده در این جا نمایش داده شده نخوردیم؟ ما به اندازه کافی امتحان نکردیم که دنبال زندگی بودیم از یه چیزهایی، ولی اونا به ما ندادند. ما از اونا به اندازه کافی نخوردیم که از دهنمون بیرون میریخت. البته که خوردیم دیگه، چقدر بخوریم دیگه، دیدیم ندادن دیگه. ای خنک آن را که بیند روی تو، یا در افتد ناگهان در کوی تو. الان داره این آدم اون آدم قبلی نیست. شما میتونید الان اینطوری باشید. یه خوشا به حال کسی که روی تو رو ببینه. چجوری میشه روی اونو دید؟ با باز کردن فضا در درون. چجوری میشه روی اونو دید؟ شما بدونین که شما از اون جنس هستید هستن. ما از جنس خدایت بودیم که ما رو قورت دادیم. ما همین من ذهنیه. این من ذهنی دفع بشه، ما از جنس خدایت هستیم. ناگهان یکی ما رو دفع کنه، کجا میفته؟ در کوی او، و روی او رو میبینه. ما میتونیم دفع کنیم، اما نباید بذاریم این مار دفع کنه. میدونیم چی میشه؟ بیشتر ما اینطوری اشتباه میکنیم. ما الان میگیم خیلی خوب فهمیدیم، این ماره داره گوش میده. این مریضینی میگه من خودم رو دفع میکنم، من نمیخوای که ما رو از دارم، بذار من این کار رو بکنم. من یه کاری میکنم، تو استفراغ بکنیم، اصلا کل منو دفع کن. راست میگه؟ نه، راست نمیگه. مولانا میگه کی ببرد تیغ دسته خیش را، چاقوی دسته خودشو نمیبره که. دروغ میگه. موقعی که ستیزه رفت بشه، دفع بشه، موقعی که شما ستیزه نکنید، ولی اگه ستیزه نکنید که من ذهنی ساخته نمیشه. من ذهنی هر لحظه میسازه، خودشو تعمیر میکنه، میبافه. ما با همین هم هویت شده، از این فکر به اون فکر، از این فکر به اون فکر، تمام این فکرها توش هویت هست. چرا ما تون تون فکر میکنیم؟ این ما رو زنده نگه داریم. مار راست اجازه ماری وجود نداره، فقط توهمه. همین که شما بفهمی این مار یه مار توهمیه، این حیثیتی حیثیت بدلیه، حیثیت واقعی، هویت واقعی، خداییت ماست که زنده به زندگی در این لحظه بی نهایت ریشه داره، فضاداری بی نهایت، حس زندگی ابدیه، حس این که شما نمیمیرین. کی میترسه بمیره؟ همین مار. ما همینطور که مولانا میگه از جنس ابدیتیم. خدا از جنس ابدیت، یعنی بی نهایت زنده بودن در این لحظه، ابدیت همیشه این لحظه است، این لحظه ابدیه، این لحظه زندگیه، این ابدیت. ابدیت به این معنی نیست که بی نهایت آینده، اون مال ذهنه. اما به دست این من ذهنی ندید. من ذهنی این چیزها رو نمیفهم، فورا هم اختیار رو به دست میگیره. شما بیا این کار رو بکن، اون کار رو بکن، بعدم اون کار رو بکن، من از دهنت میپرم بیرون. دروغ میگه.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.
ای روان پاک بستوده تو را، چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را. ما که به خودمون اومدیم میگیم که ای هوشیاری خالص، ای روان پاک شده، به ستایش تو میپردازه. داره با اون سوارکار صحبت میکنه، داره با زندگی صحبت میکنه، داره با خدا صحبت میکنه. من چقدر حرفای بیهوده به تو گفتم. حالا ما الان متوجه میشیم که ما هم وقتی در ذهن هستیم حرفهای بیهوده، جاش همون آدامس میشه، آدم میجوه حرفهای بیهوده. این همه که حرف میزدیم اصلا ما جاش، همه حرفهایی که تو ذهن زدیم ما حرفهای بیهوده بوده. حرف باهوده، حرف حسابی اونه که این لحظه از فضاداری این لحظه بیاد. عمل درست، عمل مناسب از بیواکنشی میاد. شما میخواییم بدونید عمل درست، عمل مفید، عمل مناسب در این لحظه چیه؟ عملی از بیواکنشی زایده میشه. اگر واکنش نشون بدید که همه فکرهای ما واکنشه، اون فکر جاجه. فکر خردمندانه از بیواکنشی زایده میشه. فکر و عمل خردمندانه از بیواکنشی زایده میشه. و بیواکنشی که همون خرد زندگیه، همین برکت زندگی میریزه. اصلا از اونجا میاد، اونم توشه. حالا میگه چقدر من حرفای بیهوده زدم. حالا میگه ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم، جهل من گفت، آم مگیر. خب این واقعا دستور اول عملی هم هست، شما هم میگیرین. و شما آیا اولا که شما خودتون رو ببخشید، شما الان به حضور زنده میخواهیم بشین، نگید من فلان موقع فلان کار کردم، برای اینکه همه اینها رو این مار کرده، جهل ما کرده، بنابراین ملامت از بین میره. آیا ما دیگران رو ملامت میکنیم یا نه؟ البته ملامت میکنیم، سرزنش میکنیم، میرنجیم. اگر شما بدونیم بیواکنشی اصله، اگر بدونید جهل انسانها اون کارها رو میکنه، اگر این انسان خداییتش بود که پتانسیل و قوهشو داره که به خدای زنده بشه، اون حرفو نمیزد و اون کارو نمیکرد، این بخشیدن اتوماتیک میشه. همین شما میگین ای خداوند و شاهنشاه و امیر، در واقع شما دارین به زندگی صحبت میکنین، شما از جنس زندگی شدین. اصلا شما الان میدونین که فقط جهل انسان هاست کار به اصطلاح بد میکنه. بد در اینجا عکس نیکه. نیک اون چیزی که از زندگی میاد. اگر از زندگی نیاد این لحظه چی میکنه؟ من ذهنی، جهل من، آم مگیر، یعنی به دل مگیر. من میدونم که خیلی هر وقت بیهوده زدم، خیلی کارهای بد کردم. اتفاقا ملامت ما یکی از اون کارهایی است که چه خودمون رو ملامت میکنیم، چه دیگران رو، جلوی حضور رو میگیره. اگر ملامت کنیم، ملامت غذای اون ماره، ما رو نگه میداریم در درون من. شما نگاه کنیم ببینید که این انسان که به روشنایی رسیده چجوری حرف میزنه. شما هم اینطوری باید حرف بزنید. چون پایین هم میگه، پایین چرا میگه که مسیح گفته خدایا اینا رو ببخش، اونایی که زیر هستن، میخ کردن منو به صلیب، برادرای یوسف. یوسف چی میگه؟ یوسف میگه برادرای منو ببخش. و مسیح هم میگه این افرادی که منو به دار کشیدن و به میخ کوب کردن چیا هستن؟ اینا مردم، اینا رو ببخش، برای اینکه اینا نمیدانن. forgive them because they know not what they do. به انگلیسی اونجا هم رسول میگه، میفرماید که اینها رو هدایت کن، برای اینکه اینها نمیدانن. الان میرسیم، مولانا به شما هم میگه شما میدونین که جهل انسان هاست بعضی کارا رو میکنه که شما میرنجین، پس شما بعد از این نمیرنجین، شکایت نمیکنین، فضا رو باز نگه میدارین، چون میدونین یه فضا رو ببندید ما رو قورت میدین دوباره. شمه ایز این حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده که تانستمی. حالا این اینا رو مولانا میگه به این دلیل که شما نیاییم با ذهن بپرسیم بگیم حالا من چه ایرادی دارم، بفرمایید مار چه مشخصاتی داره، مار رو چگونه دفع میکنند. نپرس، مار رو با تسلیم و رضا و شکر، این که تسلیم یعنی پذیرش بیقید و شرط اتفاق این لحظه، قبل از قضاوت ریزه 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 این، بدون اینکه زندگی به شما بگه چجور ماری خوردین چقدر خطرناکه، این مار رو از دهن شما در میاره. این بهتره، داره همین رو میگه. میگه اگر یه اشاره میکردین که جریان چیه، من چه حرفای بیهوده میزدم؟ اگه من میدونستم تو منو میزنی سیبا رو بخورم این ما رو بالا بیارم، من این حرفای بیهوده نمیزدم. بس سنایت گفتم یک خوش خسال، گر مرا یک رمز میگفتی زهال. پس من دعا میکردم به تو، ستایشت میکردم، ای نیکو رفتار. زندگی نیکو رفتار یا نه؟ البته. شما حساب کنین که اگر این مار قورت داده شده را، یا انسان مار قورت داده را، اگر اون سوار نمی زد و این سیبا را نمی خورد، این که بالا نمی اومد. اگر زندگی ما رو نمی زد، اول که ما گوش نمی دیم که. شما الان به یه آدمه که درد می کشه برین این حرفا رو بزنی، میگی برو دنبال کارت. اینقدر باید زندگی بزنه، از اون سیبای پوسیده بخوره، تا یه جایی مثلا بدنش هم گفت که پا و رویش آسیب ببینه، بدنش مریض بشه، گرفتار بشه، نتونه تکون بخوره، حال نداشته باشه. یکی بهش اگه بره بگه که خب حالا بیا تو به این حرفا گوش بده، اون موقع میگه چاره ندارم دیگه، باش میام گوش میدم. چرا موقع گوش میدی که چاره نداری؟ عارفان نمیان به شما بگن، الان داری اینا رو میگه که شما نپرسید. شما میپرسید یا نه؟ به جای پرسیدن تسلیم بشین، برای اینکه اون دانش در درون شماست. شمه از این حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده که تانستم، این داره از زبان ما حرف میزنه. پس من به تو میگه ستایش میکردم، سنا میگفتم، ای نیکو رفتار. اگه فقط اشاره میکردی، یه رمزی میگفتی از حال، میگفتی بابا جان مار خوردی، حرف نزن، بخور فقط. نه، نمیگن. الان داره بیشتر توضیح میده. لیک خاموش کرده میآشوفتی، خاموشانه بر سرم میکوفتی. ولی تو خاموش بودی، هیچی نمیگفتی. زندگی هم همینطوری میزنه، آزار نداره. گفتیم چرا میزنه؟ همین که شما ما رو برگردونید به حضور زنده بشین، متوجه میشین که از چه رهیدی و چرا میزد، و یه دفعه متوجه میشی که اون آدم ها نبودن که گرفتاری های شما رو به وجود می آوردن، این تو بودی. برای همینی که مرتب مولانا ما تو مسئولی، تو به وجود میاری. من به وجود میارم؟ من چه به وجود میارم؟ منو خشمگین میکنن. اگه همسرم این کارو نکنه که من خشمگین نمیشم. اگه فامیلم این کارو نکنه، اگه بچه‌م اون کارو نکنه، اگه رئیسم این کارو نکنه. نه، در توست. این ماره داره واکنش نشون میده. پس اون خدا و زندگی خاموشه، آشوب برپا میکنه، میآشوفتی. یه کار میکنه، اوضاع رو به هم میریزه. و در حالی که خاموشی با شلاق به سرم میکوفتی. شد سرم کالیبه عقل از سر بجست، خواسته این سر را که مغزش کمتر است. کالیوه یعنی گیج منج، ولی کالیوه را مولانا این مریضی و الگوهای ذهنی میگیره. درست مثل که ما در ذهن گم بشیم، هم هویت بشیم با الگوهای ذهنی دردساز که هم درد داریم، هم هویتیم و گیجم هستیم. و این گیجی و این مریضی رو مریضی سر. و واقعا این که روان پریشی میگیم، خیلی از مریضی های ما روان ما که پریشان نمیشه، که این مار، این الگوهای ذهنی مریض ما رو گرفتار میکنن. مردم این الگوهای مریض رو میاندازن خوب میشن، میشناسن، ذهنشون رو تماشا میکنن، میبینن که الگوهای دردساز دارن، واکنش نشون میدن. بعضی فکرهای منفی تکرار میشه، این ذهن تکرار میکنه. اینا رو که میبینه اول تعجب میکنه، شوکه میشن، این مار، این اتفاقات در منه؟ بله در شماست. همین که شناسایی میکنه، اینا رو میاندازن، حالشون خوب میشه. این مار از این الگوهای ذهنی که ما باشون هم هویت هستیم و حتما با هر چیزی که هم هویت بشیم درد ایجاد میشه. سر ما کالیبه میشه، گیج میشه. بیشتر مردم اینطوری هم عقل از سر میجهه، مخصوصا این سر ما که میگه مغزش کم داره. سر ما، سر من ذهنی، مغزش کم داره. سر اون یکی، سر ما، مغز واقعیه. عف کن ای خوب روی خوب کار، آنچه گفتم از جنون اندر گذار. میگه ببخش منو ای خوش رو و ای نیکو کار. بس معلوم میشه زندگی هم زیباست، هم همیشه عمل درست انجام میده. این من ذهنی که در مقابلش مقاومت میکنه، هر اتفاقی برای شما میفته، اون واقعا بهترین اتفاقی است که برای شما میتونه بیفته الان، منتها شما معنیش رو نمیدونید. میگه تو منو عفو کن، تو هم خوب روی هم خوب کاری، و اون که من از روی جنون گفتم بگذار، به دل مگیر، که نمیگیره. خدا چیزی رو به دل نمیگیره. هرچی ما ناله میکنیم، نفرین میکنیم، دوباره رو ما اثر میذاره. ما این رو یاد میگیریم که این کارها رو نکنیم. گفت اگر من گفتم این رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان. یه بازه میگه اگر من قبل از اینکه این مار بیاد بیرون به تو میگفتم، تو از ترس زهرت میترکید، سکته میگرد، میمردی از ترس. گر تو را من گفتم این اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار. میگه اگر من اوصاف مار رو که در درون تو بوده به تو میگفتم چجور ماری رفون تو، ترس پدر تو رو در می آورد، ترس از جانت برآوردی دمار، زهرترک می شدی. مصطفی فرمود اگر گویم به راست، شرح آن دشمن که در جان شماست. میگه حضرت رسول فرموده که اگر من به طور کامل توضیح بدم اون دشمن، اون مار رو که در جان شما هست، بقیهش زهره های پردلان هم بردارد، نرود ره، نغم کاری خورد. شما سوال نکن. اگه من توضیح بدم اوصاف مار رو، واقعا هم لزومی نداره، ما هنوز نمیدونیم، اون مولانا هم نگفته اون همه رو، ما فقط میدونیم یه اشکالی داریم، ما میدونیم اشکال در ماست، اشکال در سبب ها نیست. حتی اشکال جمعی کالکتیو، اگر انسان ها در یه جایی من دارم، من قوی دارند، مار خوردن همهشون، در این صورت دنبال دردند. اگر در یه مملکتی 40 میلیون نفر 50 میلیون نفر دنبال درد باشن، اونجا درد ایجاد میشه. همه دنبال درد سازی هستن. چرا؟ درونشون مار هست. اگر 50 میلیون نفر به حضور زنده بشن و شادی بی سبب به این جهان بیارن، عشق بیارن، اونجا آبادان میشه. بارها گفتیم برای آبادانی باید برکت از اون ور بیاد. میگه حضرت رسول فرموده که اگر من کاملا توضیح بدم این مار خورد داده شده به وسیله همه انسان ها رو، آدم های پردل، آدم های حتی شجاع هم زهرش رو میترک و اینقدر ناتوان میشن اینا که برای اینکه به ما بگن آه این مار بزرگ در تن شماست، حقیقتا شما اگه یکی مار خورده باشه مارمون تو زنده باشه و نیاد بیرون، حالا ممکنه الان این روزا برم بردارم بکشم بیارم بیرون، ولی قدیم که نمیتونستم بکشم بیرون. در این صورت نه توان راه رفتن و کار کردن و حرکت کردن در شما میمونه و نه هم بگی من دیگه برم فلان کار انجام بدم که چی بشه، این که بالاخره مار منو میکشه که. ولی ما امیدواریم، ما میدونیم که میتونیم ما رو دفع کنیم، ما میتونیم من خودمونو و دردهامونو بندازیم. این موضوع رو نباید شوخی گرفت. اگر ما درد داریم راه میریم درد ایجاد میکنیم، اگر مردم از ما فرار میکنند، اگر مرتب به ما میگن شما به ما درد میدی اذیت میکنی ما رو، باید حواسمون جمع باشه. دفع کردن این آسون نیست، ما باید رو خودمون کار کنیم. نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روز و نماز. میگه که اون موقع نه در دلش، پس دلش باز نمیشه که اون نیاز به زندگی و اون راز نیاز، اون قسمت از ما که راز نیاز میکنه با زندگی، میگه نه در دل ما اون باز میشه. اگه کسی بدونه مار خورده و دشمن جانش در درون خودشه، نه تنش قوت روزه و نماز داره، روزه نه میتونه احتما بکنه، پرهیز بکنه، نه میتونه با حضور نماز بخونه، با خداوند راز و نیاز بکنه. یعنی نه تنش قدرت خواهد داشت نه دلش. اگر میگه همه اوصاف ما رو ما توضیح بدیم، ولی مردم این سوال میکنن، مردم میخوان بدونن، مردم میخوان ببینن چه اتفاق افتاده دقیقا. بعضی موقع روانشناسا میرن اونجا، همه رو میخوان هیبت ما رو به آدم نشون بدن. برای همینه که شاید ما اینقدر ناتوان میشیم. عارفان چیکار میکنن؟ مولانا بی خود اینا رو توضیح نمیده، پایین داره میگه که تو همه رو نگو. یه عارف کامل اونه که همه رو یه جا نگه. مثال میزنه داوود و بوبکر ربابی رو که اینا با سکوت و آرامش میتونستن انسانها رو عوض کنند. همین الان میرسیم. همچون موشی پیش گربه لا شود، همچون بره پیش گرگ از جا رود. اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش. میگه اگه بگیم مثل موش چلوی گربه از ترس لا میشه، لایر میشه، یعنی ناچیز میشه، مثل اصلا وجود نداره، قالب توهی میکنه. مثل بره چطور مثل پیش گرگ از جا میره، خودشو گم میکنه، اصلا مثل یه وجود نداره. پس لزوم نداره ما بدونیم. اگر ما به حضور زنده نیستیم، ما لزومی نداره زیاد سوال کنیم که چه ایرادمونه. بهتره یواش یواش اجازه بدیم زندگی رو ما کار کنه. اندرو نه حیله ماند نه روش، یعنی حیله یعنی تدبیر، یعنی در این شخص اینقدر بی قوت میشه که نه تدبیر خواهد داشت نه راهکار درست. پس من بدون اینکه به شما بگم شما رو پرورش میدم، همچه بوبکر ربابی یا ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم، تا محال از دست من حالی شود، مرغ پر برکنده را بالی شود. بله الان دیگه صحبتش کرد، گفت مثل ابوبکر ربابی یا ربابی، دو تا ابوبکر داریم، یکی پیش از اسلام چی پس از اسلام چی، این دوتا عارف بودن و از طریق سکوت و آرامش تن زدن، یعنی سکوت کردن، سکوت میکنم. هنوز داره راجع به صحبت های حضرت رسول میگه، میگه من سکوت با سکوت صحبت میکنم و کار میکنم. اینا نشونگره که شما هم با سکوت و آرامش کارتونو بکنید، با تسلیم، با شناسایی زندگی در دیگران زندگی رو بیدار میکنیم، با عشق، نه با حرف، نه با انتقاد، نه با درست کردن، نه با سلطه‌جویی، نه مانند داوود در دست در آهن میزنم. داوود کسی بود که آهنگری میکرد، حلقه میساخت، از این حلقه ها زره میساخت، یعنی لباس جنگی، و منظور از این لباس جنگی به نظرم در اینجا همین لباس حضوره. آهنگری داوود همین دست در حضور زدنه، یعنی میگه من با سکوت و آرامش با حضور با قسمت زنده انسان ها کار میکنم، نه با ذهنشون. ذهن فایده نداره. و سلیمان که پسر داوود بود یه روز میخواست ازش بپرسه که به من این زره درست کردن رو یاد بده. زره درست کردن دوباره یعنی لباس حضور درست کردن برای انسان ها. واقعا ما نمیتونیم لباس درست کنیم، ما کمک میکنیم با شناسایی زندگی در انسان ها، اونا خودشون لباس حضور خودشون رو درست کنند، نه با ذهن. پس سلیمان میگه من بپرسم، یه دفعه از درون یه نهی بهش زده میشه که نه نپرس، به نگاه کن یاد بگیر. توجه میکنید؟ یعنی شما هم از عارفی مثل مولانا که در اینجا در نقش داووده یا زندگی از طریق سکوت، از طریق آرامش آهنگری رو یاد میگیرین. آهنگری در اینجا در واقع کار روی نفس و صحبت کردن راجع به نفس و نفس این طوری هست و فلان اون نیست، نه، بلکه کار زندگیه که نرم با انعطاف کار میکنه با عشق. حالا میگه تا غیر ممکن. غیر ممکن چیه؟ محال. غیر ممکنه که ما که در آینده و گذشته هستیم، ما فقط ذهن رو میشناسیم و آینده و گذشته. این که ما بگیم حضور زندگی زنده در این لحظه که از جنس زمان نیست و بهش زنده بشو، این محاله. محال ممکن بشه واقعا چیزی که در زمانه و در آینده و گذشته هست، چیزی که فرمه، ما که هوشیاری فرمی داریم، غیر از فرم و غیر از جسم چیزی دیگه نمیشناسیم. این که یه دفعه یک چیز نرمی رو و بی فرمی رو بشناسیم و مبدل به اون بشیم و این ماره بره، این چیز خیر ممکنه تقریبا برای بعضی آدم ها. و این داره میگه که تا کار محال و غیر ممکن اثر ما ممکن بشه. و شاید این حالی یعنی منصوب به حال، یعنی این لحظه، چیزی که در این لحظه میتونه زنده بشه اون ممکن بشه. و مرغی که پرش برکنده شده، مرغی که پرش کنده شده ما هستیم دیگه. هوشیاری که اومده با فرم هم هویت شده، پر نداره، خودش پر داره. اگر رها کنه فرمو پر در میاره تا میگه برای مرغ پرکنده بالی درست کنیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب به این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
چون ید الله فوق ایدی هم بود، دست ما را دست خود فرمودهد. آیه قرآن است، میگه قدرت خدا یا دست خدا ورای همه دست هاست، و این نشون میده که وقتی که ما به حضور زنده میشیم، وقتی دست ما به کاری میره، دست خدا هم روی دست ما هست و در واقع اون هست که دست ما را حرکت میده. یعنی موقعی که ما فضای درون را باز کرده ایم، دیگه من ذهنی و مار از بین رفته، بلکه هر کاری که میکنیم، هر فکری که میکنیم به وسیله قدرت خدا و هدایت او صورت میگیره. میخواد اینو بگه. بعدش هم میگه دست ما را دست خود فرمودهد، یعنی خدا و احد، یعنی خدا. خدا گفته دست شما دست منه. اینا همه به شما قدرت میده که به خودتون متکی بشید. اولا امروز مولانا به ما گفت که زندگی ما را رها نکرده. اولش چون ما توجه به موضوع نداریم، با درد شروع میشه، ولی پس از یه مدتی درد کشیدن ما متوجه میشیم که درد کشیدن راه نیست، و این که ما سیبه های پوسیده میخوریم، اینقدر درد میکشیم و ناله میکنیم و نفرین میکنیم، از نفرین دست برمیداریم. وقتی این مار دفع میشه، میگه دست خداوند دست ما رو هدایت میکنه، اون این ور اونور میکشه، بنابراین شما نباید نگران باشید. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته ز آسمان هفتمین. اینا رو مولانا راجع به حضرت رسول میگه، ولی راجع به همه انسان ها صادقه. پس میگه دست ما انسان ها وقتی به حضور زنده میشیم، دست درازیه یقینا، و این دست دراز از آسمان هفتمین گذشته، یعنی آسمان هفتمین و هفت آسمان سمبل همه رویدادهای این جهانیه. هر چی که فرم هست به لحاظ استرولوژی و سمبولیک، همین هفت آسمان نمایندهش. هفت آسمان را هم قبلا صحبت کردیم، میشناسید، همون هفت سیاره است. خلاصه این است که دست ما و دست خدا که یکیه، بالای همه رویدادها و اتفاقات و سبب هاست. امروز هم یک مطلب ظریف این بود که همیشه زندگی خودشو وارد میکنه و میخواد بگه که سبب ها نیستن که شما را ناخوشبخت کردن، بلکه این مار خوردنه. اینا هم ما متوجه شدیم امروز. دست من بنمود بر گردون هنر، مقریا برخان که انشق القمر. میگه دست من در آسمان هنرنمایی کرد. پس وقتی ما وارد فضای یکتایی میشیم، دست ما هنرمند میشه، برای اینکه میگه زندگی داره این دست رو هدایت میکنه. حالا میگه مقریا، مقری همین کسیست که قرآن رو میخونه و معنیشم میفهمه. مقری در اینجا یعنی کسی که واقعا معناها رو درک میکنه و معناها رو هفته گذشته داشتیم، گفت اون هوشیاری درک میکنه و مقری انسانی است که قرآن رو میخونه معنیشم میفهمه. فرق داره با قاری که یه موقعی ممکنه میخونه ولی هنوز ناشیه و معنیشو نمیفهمه. میگه تو بیا بخون کدومو، این اشتقاق یا دونیم شدن ماه رو به لحاظ سمبولیک داره میگه. این البته معجزه حضرت رسوله، معجزه هر کسی میتونه باشه. ماه سمبول ذهنه، حضور یا این لحظه نورش انداخته روی ذهن، مثل ماه شب 14 به نظر قشنگ میاد. ولی ماه که ذهن باشه که الان روشنه، باید بدونیم از کجا نورش میگیره. همینطور که ماه آسمان نورش از خورشید میگیره، ماه ما هم که میپرستیمش، ما ذهنمونو میپرستیم دیگه، نورشو از هوشیاری حضور ما میگیره، از زندگی زنده ما میگیره. ما اگه اینو متوجه بشیم، کی نورش انداخته روی ذهن ما؟ ما خودمون. پس این که ذهن ما گذشته و آینده نشون میده، زمان نشون میده و ما رفته توش و من توش هست، به نظر زیبا میاد و میپرستیم، ما توان دو نصف کردن اونو داریم. اون که موقعی است که شما بین علت معلول فاصله میاندازین، این لحظه شکاف میدیم پرده ذهن و زندگی از اونجا میاد بیرون. یعنی شما ریشه تونو به عنوان انسان زنده، نه انسان من ذهنی، این لحظه حس میکنین. میگه مقریا، اگزی که قرآن میخونی و میفهمی معنیشو، تو برو این سوره رو بخون. که موقعی که اون ساعت بیاد، اون لحظه شما زنده بشین، ماه شما دو نیم میشه. حقیقتا حضرت رسول نگرفتش یه شمشیر به دسته که این ماهو بذاره نصف کنه. این که درست نیست که ما اون حرفا رو بزنیم، بلکه میگه اون هم در درون به زندگی زنده شده و ماه ذهنش رو نصف کرده. حالا هر کدوم از ماها اون مقری هستیم که میتونیم بخونیم اینو، بخونیم و به عمل در بیاریم. خلاصش میگه که همه ما دست درازی داریم و دست ما از گردون میگذره، یعنی هر چیزی گردنده، هر چیزی که اتفاق میتونه بیفته ورای اونه، دست ما دستیست که خدا دستشو گذاشته دست ما داره میگردونه. شما نگران نباشید، دست ما میتونه بر آسمان هنرنمایی کنه و میتونه ماه دو نصف کنه. ماه گفتیم چی هست، شما میدونید. و اینا رو میگه مولانا، بعدش هم میگه این صفت هم بهر ضعف عقل هاست، با ضعیفان شرح قدرت کی رواز. میگه اینا رو میگیم به این علت که عقل ها ضعیفن و نمیفهمن. انشالله که همینا رو که میگیم جا میفته و عقل های ضعیف، عقل های ضعیف، عقل های مندار، ذهن های مندار که همینطوری عملا فکر میکنن اونطوریه، نه، اینا سمبولیکه. یعنی ما مسئولیم ماه ذهنمونو که ما الان میپرستیم شکاف بدیم بین تحریک و پاسخ، فاصله بندازیم. همینطور که میبینیم یکی کار میکنیم، ما میپریم، شرطی شدیم، این دوتا رو باید بکشیم، جدا کنیم و تحریک بیاد، ما بیواکنش باشیم. وقتی بیواکنش باشیم، از این بیواکنشی که فضای حضوره، عمل درست و فکر درست زایده میشه و اون پاسخی که قبلا میدادیم شرطی شده بودیم دیگه اون نیست. پس ما چیو داریم میخونیم؟ که قمر داره، ماه شب 14 داره، دو نصف میشه. ما قبلا میپرستیدیم این واکنش رو، تا یکی چیزی میگه ما جوابش رو به طور اتوماتیک حاضر و آماده داشت. اونطور نیست الان. یکی چیزی میگه تا ما بخوایم اون کارو بکنیم، این دو تا رو با هم فاصله انداختیم، از این وسط زندگی میاد بیرون، نچسبیده به. الان برای خیلی ها شرطی شدن، شرطی شده یو اتوماتیکه، تا یه چیزی میگن اینطوری میکنه و اون پاسخ چسبیده به تحریک. شما اینا رو با هم جدا میکنید، ماهو دونست میکنید و میدونین که مولانا داره میگه که این صحبت ها رو من برای عقل های ضعیف میکنم، وگرنه سطر پایین یا بیت پایین توضیح میده شرح قدرت رو با ضعیفان، یعنی کسایی من ذهنی دارن، گفتن روا نیست. خود بدانوی چون براری سرز خواب، ختم شد والله اعلم به ثواب. میگه وقتی که سر از خواب به اصطلاح براری، یعنی بیدار بشی، از ذهنت بیدار بشی، خودت میفهمی. وقتی مار از تو دفع شد، وقتی فضای زیر فکرات باز شد، اون فضا شدی، وقتی ریشه بی‌نهایت پیدا کردی، خودت میفهمی، خود بدانی. بنابراین ما ختم می‌کردیم، تمام شد، والله اعلم بالصواب، یعنی خداوند به معنا و اون درستی داناتره. این خیلی چیز جالبیه که مولانا به کار میبره و ما میگیم که در واقع اون فضای حضور است که میدونه همیشه. و با این صحبت ما دانش من ذهنی رو انکار میکنیم، میگیم ما بهش توجه نمیکنیم. همون تحریک که میاد، پاسخ ما از من ذهنی نمیاریم بیرون. شرطی شدگی های من ذهنی نیست که شما میگین که خداست که به درستی داناتره و تقدم میدیم به اون. اون حرف میزنه، عمل میکنه. حالا دوباره برگشت به اون سوار. تا حالا از زبان رسول صحبت میکرد، مرد تو را نه قوت خوردن بودی، نه ره و پروای قی کردن بودی. میگه تو اون موقع که ما رو خورده بودی و خوابیده بودی، نه میتونستی بخوری. پس این نشون میده این تشویق زندگیه که ما رو به حرص وامی داره. کسایی که حریص هستن باید بیدار بشن و ما هم میدونیم که ای کسی خودشو گم کرده در فکر و اون کارهای بد رو میکنه، اینم یه مکانیسمیه، میخواد این کارا رو بکنه که سیر بشه از اون درد و از اون هم‌هویت شدگی ها. و بنابراین من تو رو میگه کتک زدم، بنج اگر نمیکردم این کارو، تو درد و اگر تو رو پیش نمیرون، تو برات مهم نبود که اصلا قی کنی یا راه این راهو در پیش بگیری. واقعا هم همینطوره. خیلی الان هستن که فکر نمی کنن که باید به گنج حضور زنده بشن، فکر نمی کنن که مار رو باید قی کنند، فکر نمی کنن اصلا این کار لازمیه، رو خودشون کار باید بکنم، یا ما ایرادی نداریم، اما درد می کشن. می شنیدم فحش و خر می راندم، رب یسر زیر لب می خواندم. میگه من فحشای تو رو میشنیدم. خب اینم یه فرموله برای ما که ما فحش و ناسزا و بد و بیرا میشنویم ولی کار خودمون ادامه میدیم. و این آیه قرآن رو دوباره که میگه من زیر لب میخواندم، یعنی خدایا این فضای درون منو، این فضای سینه منو، این فضای عشقی رو در درون من باز کن و کارم رو آسان فرما. یسر یعنی آسان فرما. پس ما هم این دعا رو میکنیم که این فضا رو در درون من باز کن و این کار رو برای من آسان کن. از سبب گفتم مرا دستور نی، ترک تو گفتم مرا مقدور نی. سوار میگه، میگه من نمیدونستم سبب به تو بگم. خیلی مهمه اینو ما بدونیم که عارفان و زندگی سبب رو نمیگه، برای اینکه اون سبب نیست اصلا. غیر مستقیم هم میخواد به شما بگه که دنبال سبب نرو تو. از سبب گفتم برای دست، میگه من نمیتونستم به تو سبب زدنمو بگم، بگم تو مار خوردی، اما تو رو هم نمیتونستم ترک کنم. پس زندگی شما رو ترک نمی کنه، این مقدور نیست، غیر ممکنه. خدا شما رو رها نمی کنه، دعای من دنبال شماست که شما این مار رو دفع کنید از خودتون، هویت بدلی رو بندازین. و سببم نمیگه به شما، خاموش کار میکنه. عارفان هم همینطوره. هر زمان میگفتم از درد درون، اهد قومی انهم لا یعلمون. اینو داشتم میگفتم. میگه آیا شما این کارو میتونید بکنید؟ هر لحظه از درد درون، از آرزومندی، از اون فضا، فضای درون، آیا درد دارین در درون؟ نه، این درد اون درد نیست، این درد نیست. میگه اون سوار داره، میگه این خدا داره میگه، میگه من هر لحظه از درون یه آرزومندی داشتم و اینو میگفتم که خدایا قوم منو هدایت کن، برای اینکه اونا نمیدانند. و شما هم در درون یه آرزومندی دارین، از اون فضا هر کسی هر کار میکنه همینو میگین، میگین که اونو هدایت کن تو، برای اینکه تو میتونی هدایت کنی، من نمیتونم، من بنابراین واکنششون نمیدم. کی آدمها رو باید هدایت کنه؟ اگر شما مطمئن باشی که زندگی خدا، دست سر مردم برمیداری، شما میگید به من چه؟ همینطور که از زبان رسول میگه اینو، میگه ایشون میگفتن، دعاشون این بود. مسیح هم چی میگفت؟ مسیح هم میگفت اینها رو ببخش، اونا ایشون زیر هستن، این همه بدی کردن، میخ زدن منو روی تخته، روی تخته میخ کردن منو. یعنی چی؟ یه عده اومدن ما را تو ذهن تخته بند تنم، به قول حافظ تخته بند تن کردن دیگران. شما چی میگین؟ هر کسی هر کار میکنه، تلویزیون برنامه اونطوری پخش میکنه، شما رو تخته بند میخکوب میکنه روی شما، گوش نمیدین یا میگیم ببخش. هر کسی میخواد شما رو از حالت عادی بر بیاره و شما برنجین، شما به جای رنجش همینو میگین، میگین ببخش شما هدایت کنه. اتفاقا این خیلی جالبه، اگه بدونین شما که فقط زندگیست که هدایت میکنه، شما خودتون مسئول نمیدونین که دیگران هدایت کنید. ما میگیم به ما چه؟ ما مسئول خودمون هستیم، چون که من که نمیتونم، من که نمیتونم اونا هدایت کنم، پس تو هدایت کن. بنابراین ضمن این که من میتونم یه چراغ روشن کنم، خب این چراغ هم تو روشن میکنی، چراغ اونه، خرد اونه، گفت دست اونه، در رو دست شما رو میبره. همینطوری وقتی حاضرین، وقتی این مار زایده شده و تا اونجا هم دیدی که دنبال شماست، اگر گوش میدیم، الان انتخاب داریم، اگر به این حرفا گوش میدیم و واقعا نورافکن رو خودمونه، تسلیم هستیم، ما داریم به زبان خوش ما رو دفع میکنیم. اگر نه دنبال کتک میگردیم، زندگی کتک هم میزنه، بیشتر مردم دنبال کتک هم. این معنیش نیست که ما اختیار داریم مردم رو ما کتک بزنیم، نه، ما همین حرف حضرت رسول رو درونی بکنید، از زبان رسول میگه. شما هم یه چیزیست که، یعنی هر لحظه که اتفاقی میفته شما باز میکنیم فضا رو، مثل اینکه میگیم به من مربوط نیست، خدایا تو برو اینا هدایت کن و تو میتونی هدایت کنی. اگه اینو یکی واقعا معتقد باشه، دست سر مردم برمیداره، فقط چراغش روشن میکنه، مردم دیدن دیدن، ندیدن دیگه بره با چوب و با میخ و اینا، حتما باید مزاحم شما میشم، حتما این کارو بکن، این کارو نمیکنه. سجده ها میکرد آن رسته زرنج، چه سعادت ای مرا اقبال و گنج. تعظیم میکرد ببین این توی اینا معنا هست. شما هر لحظه تسلیم میشین در مقابل زندگی. بعد از اینکه به حضورم میرسیم، ما هر لحظه تسلیم هستیم. اگر هم نرسیدیم و هنوز مار در درونمون میبینیم، باز هم از روی تسلیمه که، به وسیله تسلیمه که زندگی میتونه دستش ما رو هدایت کنه. از خدا یابی جزاها ای شریف، قوت شکرت ندارد این ضعیف. شکر حق گوید تو را ای پیشوا، آن لب و چانه ندارم وان نوا. این هم خیلی قشنگ داره به اون سوال میگه، میگه که این پاداش رو از خدا میگیری. ما نمیتونیم واقعا شکر مولانا رو به جا بیاریم که اینا رو به ما میگه. ما نمیدونستیم اینا رو. ما میگیم شما که اینا رو به ما گفتید از خدا پاداش رو بگیری، برای اینکه ما ضعیف نمیتونیم تشکر کنیم از تو به اندازه کافی. فقط میگه حق خدا میتونه از تو ای پیشوا تشکر کنه. ما اون لب و چانه و اون آهنگ و نوا رو نداریم. دشمنی یا عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود. دوستی ابله بود رنج و زلال، این حکایت بشنو از بحر مثال. بس میگه یکی از معانی قصه این بود که عاقلان، عارفان، اونایی که واقعا به زندگی زنده شدند، اونا مصالح عمومی رو یا اشکالات میدونند، به ما توضیح میدن. گاهی اوقات کارهایی میکنن به نظر دشمنی میاد. مثلا مولانا به ما پیشنهاد میکنه یک کارهایی بکنیم، یک پرهیزهایی بکنیم، ما خوشمون نمیاد، به نظر میاد دشمنی میکنن با ما، ولی دشمنی نمیکنن. بعضی موقع این پیشنهادات سبب میشه که ما این لذت آنی رو و اون چیزی که این مار ما رو تشویق میکنه فعلا بذاریم کنار و نمیتونیم بذاریم کنار، خوشمون نمیاد. ولی ما دیدیم چی شد تو این قصه. اگر عاقلان و خردمندان دشمنی بکنند این خوبه، دشمنی نمیکنه. این من ذهنی فکر میکنه دشمنی میکنند، و اون که زهر دیده میشه برای ما این جام فضاست. حقیقتا اینو ما باید تشخیص بدیم، ببینیم مصلحت چه چیزی مصلحت ماست و اون لذات مار من ذهنی. مخصوصا جوان هستیم، گاهی اوقات ما میخوایم وقت رو ببریم یه جایی صرف کنیم که مصلحتمون نیست. یا آدم خردمند میگه این کارو نکن، برو این کارو بکن، ما گوش نمیدیم، ما میخوام بریم اون کارو بکنیم. من ما هم میاد بالا و واکنش، اون موقع مصلحت اون میدونه. اما میگه دوستی ابله، ابله من ذهنیه. اگه کسی من ذهنی داره، مردم رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، این مثل همین دوستی خال خرسه است که در قصه بعدی توضیح میده. میدونید این قصه را تقریبا همه میدونن، ولی یه جوانی خرسه رو اژدها میگه میبلید، یه مار بزرگ اژدها رو میبلید، یه جوان برومندی اینو نجات داد. اژدها خب کشته شد، ولی این خرسه دنبال این جوان راه افتاد، میگه من با تو میخوام دوست بشم. و یه خردمند میگفت بابا جان تو با این خرس دوست نشو. خلاصه گوش نداد، رفت با خرس دوست شد و خوابیده بود، خرسه هم وایساده بود مواظبت میکرد و مگسا رو میپراند و اینا. یه دفعه دو سه بار این مگسی تو صورت جوان نشست و خب اینا میروند و یه دفعه بانشو یه سنگ بزرگ برداشت زد مگس رو بکشه و مغز جوان رو خورد کرد. مولانا میخواد از شما بپرسه آیا اون کاری که به عنوان معنویت شما به حساب میارین یا یه من ذهنی به شما میگه انجام بدین و انجام میدین و نتیجه هم نمیگیرید، آیا شما متوجه هستین که این دوستی ابله یعنی من ذهنی، اولین ابله همین من ذهنی خودمونه. آیا ما با اون دوستیم؟ نباید دوست بشیم. دشمنی اون سوار خرد زندگی که به ما میگه این کار نکن، این کار بکن، ولی من ذهنی ما میگه نه این کار بکن، خیلی دشمنیش بهتر از دوستیه. این ابلهه. اولین ابله که من ذهنی ما ازش دوری کنیم، پرهیز کنیم و بشینیم فکر کنیم این کارهایی که ما میکنیم اسمشو میذاریم معنویت، آیا واقعا معنویته؟ آیا تسلیم توش هست؟ آیا رضا توش هست؟ آیا پرهیز توش هست؟ آیا ما به یه جایی داریم میرسیم یا بادامو پوچ میکاریم کار بیمزد میکنیم؟ این همه زحمت میکشیم، آیا به جایی میرسیم؟ داریم زنده تر میشیم؟ ما رو داریم دفع میکنیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ نورافکن رو بذاریم ببینیم چیکار داریم میکنیم. اگه کار خوبی میکنیم که مفیده و تا حالا پیشرفت کردیم، خب ادامه بدیم. اگر نه، برگردیم یه خردمندی مثل مولانا پیدا کنیم، به حرفاش گوش بدیم تا انشالله زنده بشیم به زندگی. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. بله بله، بفرمایید.
جناب آقای شهبازی،
بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما.
خواهش میکنم. درود بر شما. خواهش بفرمایید.
و تشکر از توضیحات قابل درک و درمان دردهای ما.
خواهش میکنم.
جناب مولانا دردآشنا.
خواهش میکنم.
و چه زیبا گفتین که هر چه برای ما پیش بیاد به نفع ماست. و چقدر زیبا بود برنامه شما امشب، ما استفاده کردیم. گفتم که نمی رنجم ز خشمت تا که داری چنین نظمی به حکمت در ثریا، نمی ترسم ز طوفانت چو داری درایت ها به سطح کهکشان ها، زمانی استخوان هایم شکستند به عشق خان منصوری، دریغا فتادم در چه اندوه فکری به قعر رنج و اندوه و تمنا، نمی دانستم این درد و غم و رنج بود سازنده جانهای زیبا، همانگه آگه هم کردی که یابم شکستی ساختی جانی فریبا، میان کشتی و طوفان دریا کرانه گشته پیدا زین معما، بر جان را گشودم تا ستاره بدیدم صبح پر امید فردا، چنین شد خاطرم آسوده گردید به ایمانی قوی از پیر دانا، چرا از بیم تنهایی بترسم تو در جان منی ای جان جانها، تو آن عشقی که می جستم به هر کوی کنون در خانه دل گشته پیدا، چنان جان قناعت نوش جان است به ایمانم رهی دارم به دلها، وجود پرنیا سرشار مهر است سراید یک قصر در وسط جنها، براید هر نفس با عشق یارن که بی شبه بود او یار تنها.
آفرین، مرسی، ممنونم از شما، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خداحافظ. بله بفرمایید.
من از تهران زنگ میزنم جناب شهبازی.
خواهش میکنم.
میخواستم پیام خدمتتون بدم راجع به این برنامه جالبتون که واقعا من خداگونه پیداتون کردم، چون مدت ها بود دنبال سیدی ها و نوار هاتون میگشتم ولی متاسفانه دسترسی نداشتم تا اینکه کانال تلویزیون به هم ریخت و من برای تنظیم کردنش یک مرتبه دیدم شما در صفحه تلویزیون اومدین و واقعا خدا دوباره شما رو به من هدیه داد.
لطف دارین شما، خواهش میکنم
و سپاسگزار محبتاتونم. امیدوارم همیشه زنده و سرفراز باشین و این واقعا روح معنویات رو در دنیا منتشر کنید.
قربون شما، ممنونم از شما. امری دیگه ندارین؟
قربون شما برم، خدا نگهدار.
خدا حافظ. بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید.
قربون شما، خیلی ممنون.
من بخواستم یه تجربه شخصی ما از این تمرین گنج حضور بگم.
آفرین، بفرمایید. بله بله،
من خیلی وقتا بود که این برنامه رو گوش میکردم، همش فکر میکردم که مثلا گنج حضور چجوریه، تصور میکردم حالتی نیست گنج حضور.
آفرین.
این که توی برنامه شما فرمودید که توجهتون از روی اجسام و اتفاقات بردارید بذارید روی فضا. دقیقا وقتی من این کار کردم یه خود دیگه ای رو دیدم، یعنی یه حالت نبودا. اینه که من الان میگم مثلا قبل من گفتن فلانی هستی اسم فلانه فلانه، یه حالت این دیدم تصور از خودم، این تبدیل شد به یه بودنی اصلا ما برای این چیزا بود، اصلا چیز نبود.
بله.
مثلا حالا بگم مثل خود فضا بود، باز چون دوباره این مثل فضا بود اینگاه که میخوای فضا رو بگی من شناختم، اصلا چیزی نمیشه بشه با زبون گفت. ولی همین کاری که شما گفتی من انجام دارم، یعنی تمرکزم از روی اتفاقات، از روی فکرها، از روی چیزا برداشتم گذاشتم روی فضا، به جای اینکه فکر کنم گنج حضور چجوریه اومدن این کاری کردم. به معنی که حالا این کاری کردم یک دیدنی از خودم به وجود اومد، یعنی یه بودنی که اصلا با همه اینا فرق میشه. واقعا الان وقتی دارم صحبت میکنم پیداست که داره استرسم کم میشه، یعنی داره اون فضا بازتر میشه، داره این حالتو میبینم، یعنی اینجوری میشم، اینجوری نیست که فکر کنم چه جوریه و چه جوری.
آفرین، خیلی خوب،
اینجوری میشم.
آفرین،
خواستم این تجربه همون بگم.
ممنونم.
یه شعری هم حالا یه دفعه یادم اومد خواستم
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یه شعر ترانگیز از خاطر که همین باشه، یکی بعد این گفت این و معنی همین باشه.
آفرین از حافظ.
باید بپذیرم به قول شما، باید از اصلا قضیره که من اینجوری برم باشه شو، بعد اصلا خیر اتفاقات بگذرم.
آفرین،
یه جای دیگه باشم.
ممنونم، خیلی خوب.
خودم یه فضا باشه که یه جای دیگه رو ببینم.
زنده باشین. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار، شما خیلی تشکر.
خدا حافظ. بله بفرمایید. سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
نباشید. ضمن تشکر اشور هستم از تهران تماس میگیرم.
قربون شما، خواهش میکنم بفرمایید.
خواستم یه دو تا تجربه کوچیک داشتم عرض کنم. اگر که ارتباطی نداشت با برنامه شما بعداً عرض کنید.
اختیار داریم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه اداره ایستاده بودم تو محل کار، اشعار مولانا رو داشتم برای خودم زمزمه میکردم. دائما معمولا سر کار به این شکل کار من زمزمه میکردم. یک لحظه احساس کردم که از سر به بالا، یعنی از گردن به بالا تبدیل شد به یک حالت تنگ بروری، همچین حالتی. بعد از کنم این کلان یک لحظه طول کشید، تجربه اولم بود. تجربه دو، من یه اتاق کوچیکی دارم که شبا اونجا میشینم برنامه شما رو گوش میکنم. عرض کنم که خیلی مواقع هم خواب هم میره تا صحبت تلویزیون روشن میمونه. در حین خواب یک لحظه که خوابم رفته بود، یک لحظه احساس کردم یک ترس عجیبی، ترس شدیدی وارد سینم شد. از خواب بیدار شدم، از خواب خدمت شما که نمیدونستم کدوم وقت بودم از شدت اون ترسی که داشتم. بخواستم بودم تو خیابون یا بودم تو حیات، نشستم گفتم بالاخره زندگی هست، اگه هر موردی هم که باشه زندگی همیشه جاودانه، منم زنده میمونم با این وضعیت. یه همچین ترسی هم وجود من گرفت، خیلی شدید بود این ترس. بعدم خدمت شما که حالا نمیدونستم چیکار بکنم، من الان هول شدم یادم رفت برای من فعلمو بگم. بعدم خدمت شما که
نداره، همین که گفتی خیلی خوب بود.
خیلی درست این ترس شد بگید مثلا این بختک بوده فلان بوده مثلا یه همچین حالا که سیفه کنه، ولی این ترس واقعا یه ترس عجیبی بود برای من، حالا یه همچین ترسی تجربه نکرده بودم، نمیدونستم این به چه صورتی. بعد یواش یواش این پس لرزه هاشم تا یه شاید مثلا یک ماهی همراه من میومد، تا چشمم میداشتم با هم دیگه این ترس دوباره میومد تو وجودم، من نمیداش بخوابم، احساس خوابم به اون شکل به من دست نمیداد. از کنم خود ماشین دو تجربه داشتم در اصلا گفتم
بله. ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودی. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
بله بفرمایید.
سلام.
بله سلام علیکم، بفرمایید، خواهش مونم.
شب بخیر
قربون شما، بفرمایید، خواهش مونم.
شما خوبه؟
خیلی. از کجا زنگ میزنین؟
من حمید هستم، از تهران زنگ میزنم.
بله بفرمایید آقای حمید، فرمایشتون رو بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، یکی از محورهای اساسی صحبت جنابعالی انداختن رنجش هاست.
بله.
تا ما رنجشمون رو نندازیم انرژیمون آزاد نمیشه.
آفرین آفرین.
و این رنجش مثل اون زمان دانش آموزی که مبصر کلاس اسم بچه ها رو از بد یا از خوب می نوشت، هرکی شلوغ می کرد اسماشون رو می نوشت. این اسما به حدی زیاد می شد چه دیگه تو تختسی ها جا نبود، برای اینکه اسمای جدید بنویسه اسمای قدیمی رو پاک می کرد.
خیلی خوب،
ما هم حالا با دفعه سالها این رنجش ها و این اسامی که تو لوح دلمون نوشتیم باید پاک کنیم.
آفرین.
اگر ما این اسامی رو پاک نکنیم، آموزگار یا اون خدا یا هستی نمیتونه قلم به دستش بگیره تو دل ما چیزی بنویسه.
بله 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 بله.
ما این رنجش ها رو باید رها کنیم، اون اسامی رو از ذهنمون پاک کنیم. ما مسئول قلب خودمون هستیم، ما همه اسامی رو تو دل خودمون نوشتیم، ما مسئول دل خودمونیم، ما مسئول اسامی هستیم که می‌نویسیم، ما میتونیم اونا رو پاک کنیم.
آفرین. بله بله،
ما مسئولیت اینو باید بپذیریم. یه کسی منو ناراحت کرده رفته، خب حالا دیگه این احساس من که مال خودم، این ناراحتی که مال خودم، بله. میتونم اینو عوضش کنم.
بله آفرین آفرین. بله بله زنده باد.
یک تجربه دیگه که من در رنجش داشتم اینه که من رنجشامو با رفت صوت مطرح میکنم، نقش خودم و نقش اون شخص و زمان و مکان و وضعیت و همه اینا رو با رفت صوت بیان میکنم. بعد صدای خودم رو میشینم گوش میکنم با این تلفن همراه یا همین موبایل ضبط صوت دارن اکثرا.
بله.
من با اینا میشینم رنجش ها رو مطرح میکنم. البته تجربه وحشتناکیه، اما یه مقدار آدم تمرین کنه میتونه چیز کنه. اون من ذهنی صدای خودم رو میشنوه، من نقش خودم رو بیان میکنم، مشکل من چی بوده که این رنجش به وجود اومده، مشکل اون شخص چی بوده، و کم کم به یه بینش و روشنبینی آدم میرسه، ذهنش روشن میشه.
درست.
وقتی که آدم با موبایل مطرح کنه توی جای خلوت، خیلی راحتتر میتونه اون رنجش رو بیان کنه، و وقتی که خودمون میگیم و خودمونم میشنویم اون رنجش ها پاک میشه. شاید یه رنجش رو من ده ها بار گفتم ولی پاک نشده، یا بعضی از رنجش ها حتی گفتم من رنجش رو دارم اما نمیتونم ببخشم و میدونم که باید ببخشم اما تواناییش هم ندارم، طبق گفته شما رفتار کردم، دیدم اونم پاک شد، اون رنجش هم از بین رفت و دیگه تو ذهن من نمیام.
خیلی خوب. وقتی ما نمیتونیم ببخشیم اونم میپذیریم که الان نمیتونیم، همون پذیرش این که نمیتونیم کمک میکنه که بتونیم. ممنونم از شما آقای حمید خان جانم.
من دقیقا همین رو کار بردم.
آفرین آفرین آفرین. این همین تسلیم مرتبه دومه. خب با اتون خداحافظی کنم، ممنونم از شما.
درد شما درد نکنم، قربانت برم. شما برکت و سلامتی زیاد عطا کنه.
قربانت برم، برای شما هم همینطور. خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.
بله بفرمایید
آقای شهبازی.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من اما خواستم اول از شما تشکر کنم به خاطر این برنامه درستتون.
قربون شما.
درست مولانا رو پخش میکنید. یکی هم یه توضیح بدم به بینندگانی که دارن این برنامه رو مشاهده میکنن.
بفرمایید، خواهش
میکنم. من خودم 25 سال مذهبی خوندم. بعد یه روزی تمام پیش از عید یکی از دوستانمون که همون 45 ساله هست، هم سن سال خودمونه، ما با هم مذهبی صحبت میکردیم، به من شما رو معرفی کرد. من گفتم این برنامه کجاست؟ گفت از کالیفرنیا پخش میشه. من گفتم آخه چطور میشه یک نفر تو کالیفرنیا بتونه مذهبی رو بفهمه؟
خیلی خوب.
بعد ایشون گفتش، اول گفت پرویز شهریاری که میدونیم اون آقایی هستش که کتابای ریاضی زیاد ترجمه کرده، اون آقای شهریاری که به اصطلاح مرحوم شدن، گفت نه شهبازی اشتباه کردم. بعد من اومدم منزل و یکی دو روز بعد از طریق سایت برنامه شما رو گرفتم.
خب
اولین بار که اینو برنامه رو شما مثنوی رو خوندم.
آفره.
بعد متوجه شدم شما دقیق این مثنوی رو فهمیدیم. بعد دیگه به اصطلاح این برنامه شما رو دائم من نگاه کردم و نوت برداشتم و اینا. بعد دیدم تو طول این 25 سال مثنوی میخوندم عکس عمل میکردم و این برای من خیلی عجیب بوده. یعنی حتی انسان میتونه که 25 سال اشتباه کنه.
آفره.
با اینکه مثنوی رو بخونه، قرآن رو کامل بخونه، کامل همه چیز رو انجام بده، این چیزای حرفایی که شما میزنید درسته آقای شهبازی.
قربونش.
میخوام به بیننده شما که میدونید این افرادی که دارن این برنامه رو میبینن، اگه میخوان نجات پیدا کنن فقط برنامه شما رو گوش کنن و خود مثنوی رو به صورت همینجور اوریانی که خود مولانا گفته، حالا 4 تا لغت هم نفهمن چیزی نمیشه، انقدر مولانا تکرار کرده که یه داستان رو نفهمن تو داستان دیگه گفته یه داستان، ولی شما اون جرقه اون شمعی که شما میدین دست اون فرد بره مثنوی بخونه، اون نوری که شما میندازین از 1000 تا اون تفاسیری که تو این 800 سال نوشته شده ازش بالاتره. من فقط از شما میخواستم تشکر کنم. تو این 3 ماهی که من از پیش از عید نوروز تا الان حدود 4 ماه هست، چیزهایی گرفتم که تو اون 25 سال نگرفتم. من تمام درسای اینا رفتم، تمام این بزرگان مثنوی ما که الان در قید حیات هستن،
حالا اسم خواهش کنم نبرید،
تمام رفتم مستقیم حضوری باشون صحبت کردم، ازشون سوال کردم، هیچ کدومشون در مرتبه و مقام شما نیستن.
خواهش میکنم،
من اینو قول شرف میدم به افراد. بعد در رابطه با کمک، اگر کسی به این برنامه کمک کنه دیگه از این بالاتر ما چی داریم؟ بابا بیاین به این برنامه کمک کنین. من خودم کمک کردم. وقتی که کمک کنین، آقای شهبازی که صحبت میکنه فکر میکنین خودتون دارین صحبت میکنین. وقتی یه نفر زنگ میزنه به اصطلاح این بعد تو این برنامه ذوق و شوق پیدا میکنه، اون ذوق و شوق ارزش داره، شما فکر میکنی که شما آقای شهبازی هستی این برنامه رو راه انداختی، انگار مال خودته، یک لذت خوبی به دست میده. شما خواهش میکنم از مردم به این برنامه هر کسی که میتونه هر چقدر میتونه کمک کنه، عضوم نشه حتی همینجوری کمک کنه، شما حساب بدین کمک کنه. من از برنامه شما استفاده کردم، وقت شما رو نمیگیرم بیش از این.
مرسی.
من از طرف کسی دارم صحبت میکنم که مثنوی رو خونده. خواهش میکنم دیگه به اصطلاح با حضور این برنامه نیاز به مراجعه به تفاسیر و رفتن جای دیگه نیست. حالا حرف منو میتونه الان قبول کنین یا نکنین، ولی وقتی که یه 10 سال عمرتون رو گذاشتین تو این کتابای دیگه میفهمین که راه درست همینه. با سپاس فراوان از شما.
ممنونم.
میکنین این برنامه. ولی شما مایه شهبازی شما اصلا هیچ نگرانی نداشته باشین، چون که شما 400 خورده برنامه گذاشتین تو سایت، به نظر من کار کامل هم انجام دید. دیگه از اینجا بعدم هر کاری کنین به اصطلاح بدون نگرانی، هر کی بتونه به سایت شما رجوع کنه، بهترین برنامه ها رو شما گذاشتین، با مراجعه به اونا این برنامه دیگه به اصطلاح راه خودش ادامه خواهد داد
ان شاء الله.
باز فراوان
ممنونم. قربون شما. خدا حافظ.
خواهش. خدا حافظ. خدا حافظ.
الو.
الو سلام.
بله سلام علیکم جانم، بفرمایید.
میخواستم با آقای شهبازی صحبت کنم.
بفرمایید. بله صداتون پخش میشه، صحبت کنید.
حالتون خوب آقای شهبازی؟
خیلی ممنونم، مرسی جانم، بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید.
یه تجربه ای که در واقع من از این تجربه استفاده کردم میخواستم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه کشی رو تو دستم انداختم.
خب
تو مراحلی که در واقع هر موضوعی رو فراموش میکردم، یک بار این کش رو میکشیدم و مجدد همه چیز ریویو میشد.
بله،
به نظر من این کمک میکنه برای اینکه هر دفعه ما بتونیم مجدد بریم تو همون فضا و از این فضای عادتی هر لحظه خارج.
خیلی خوب، دیگه امر دیگه ندارین؟
نه خیلی مزاحم شدم،
قربانت برم. مرسی، لطف فرمودین. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله بفرمایید.
آقای شهبازی عزیز سلام.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید از این همه انرژی جان بخشی که برای ما میگذارید.
قربون شما، خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنید شما؟
من از پاریس تماس میگیرم.
بله ممنونم، بفرمایید، خواهش میکنم.
ما ممنون از شما هستیم. در واقع این انرژی فراوانی که برای ما میگذارید دین و دامی به گردن و جان ما.
قربون شما.
های کارآمد پربار با کلام شیوای شما، امیدواریم و سعی میکنیم با تبدیل شدن خودمان جبران کنیم.
ممنونم از شما، لطف داریم. بله بفرمایید.
آقای شهبازی عزیز اگه اشکالی نداشته باشه، حامل شعر تازه و کوتاهی هستم از عزیزی به نام گیتی.
بفرمایید.
اجازه بدین بخونم.
بله بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نوری در تاریکی، چنان آشفته‌ای در دام بودم، اسیر و خسته‌ای ناکام بودم. همه جهل و توهم تیرگی بود، همه سرگشتگی سردرگمی بود. معمای وجودم پاسخش هیچ، همه عادت، همه آزردگی بود. گذشت ایام در تکرار و تکرار، چرا این و چرا آن و چنین بود. چنان گمگشته و حیران بودم که در قوقای خود پنهان بودم. سیاه پوش عزای خیش بودم، گرفتار من این صد کیش بودم. گرانبار و گنهکار و سیه روی، جدا مانده ز اصل خیش بودم، جدا مانده ز اصل خیش بودم. جرس بانگی زد و بیدار گشتم، به غفلت بودم و هوشیار گشتم. برون از پرده ها صد راز افتاد، به گوش آشنا آواز افتاد. سیاهی رفت و تاریکی نهان شد، سپیدی سر زد و خورشید عیان شد. چه خورشید جمالش سر برون کرد، فروغش این جهان را گونگون کرد. چه خورشید جمالش سر برون کرد، فروغش این جهان را گونگون کرد. ممنون از همه زحمات خستگی ناپذیری که برای ما میکشید. تشکر میکنیم، خیلی زیاد قادر نیستیم تشکر کنیم از این همه محبت. و خداوند به شما سلامتی بده، شما رو برای ما حفظ کنه.
قربان شما و همچنین خدا حافظ شما. بله بفرمایید.
الو سلام علیکم شهبازی.
بله سلام علیکم جانم، بفرمایید. خیلی ممنون از
نباشید.
کجا زنگ میزنین؟
من هفته گذشته هم مزاحمتون شدم. الو.
بله بله، از کجا زنگ میزنین؟ میدونم.
من از ایران تماس میگیرم آقای شهبازی.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
اگه اجازه بگیم یه شعری هست در رابطه با هم‌هویت شدگی با باورهاست.
آفرین، بفرمایید.
ارائه بدم.
ماشاءالله، بفرمایید.
هم‌هویت گشته‌ای با باور و با مال خویش، این گناهی بس بزرگ است و ببر از کار خویش. غصه‌ها و درد را با خود کشیدستی که من این توانم نیست بی غمها کشیدن بارتن. هیچ میدانی کدورتها و رنجشها که بس زندگی را در وجود نازنین از کرده هست. در بیندازی سفال از دامن و از جامعت، خود بگردد پاک روز هشت زرین نامرد. باورت ناید که باورهای ما دست بر دست و گرفت نای ما. در که خواهی گشت رستن زین عدو، خود رها کن تا رها گردد گلو. کهن باورها شده دلق تنت، کهن باورها شده دلق تنت، خلعت ار خواهی بکن پیراهنت. با تشکر از شما.
آفرین آفرین بر شما، آفرین، خیلی ممنون، دست شما در
دارم،
خدا حافظ. خیلی قشنگ. بله بفرمایید.
سلام آقای شبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
حالا شما خوبه؟ از مسجد سلیمان زنگ میزنم خدمتتون.
به به به، آفرین، بفرمایید، خواهش میکنم.
از اینکه راه رو برای رهایی از دست این من ذهنی به ما نشون دادید ممنون.
قربون شما، آفرین، بفرمایید.
همه ماها که در گنج حضوریم ز راه عشق با هم آشناییم، از این بهتر کجا پیدا شود که تماما بندگان یک خداییم.
آفرین.
بشارتهای تو ای مرد عارف مرا از خیلی شب پوران جدا کرد، نشانی های این یک ساله تو مرا با خیشتن خیش آشنا کرد، اسیر ذهن خیش بودم، به من گفتی تو از جنس خدایی، نهیبم میزند این هوشیاری که ای گم کرده ره حالا کجایی، تو فرمودی که رازی در خموشیست، ورانم با خموشی آورم پیش، بپرهیزم تو فکر کردن کنم خاموش من اندیشه خیش. آقای شعبازی.
بله ببخشید، معذرت میخوام، این چند بیت آخر رو میشه دوباره بخونید یه کمی یواشتر؟ این شعر قشنگ شما رو ما داشته باشیم، از وسطاش دوباره یه بار دیگه بخونید یواش.
اسیر فکر و ذهن خیش بودم، و من گفتی تو از جنس خدا، نهیبم میزند این هوشیاری که ای گم کرده ره حالا کجایی، چو فرمودی که رازی در خموشی، نانم تا خموشی آورم پیش، بپرهیزم ز فکر و فکر کردن کنم خاموش من اندیشه خیش.
دست شما درد نکنه.
ممنونم، قربان شما،
خواهش میکنم، لطف فرمودین، خدا حافظ. بله بفرمایید.
جناب شعبازی.
بله سلام، بفرمایید.
جناب آقای شعبازی، سلام قربان. من از تلفن صحبت میکنم، انشالله که حالتون خوبه.
قربونت برم. اون تلویزیونتون رو میشه صداشو کم کنید یا خاموش کنید؟ با تلفن صحبت کنید، صدای اون نیاد.
بله الان این کار میکنم. بله.
عجله نکنید، عجله نکنید با.
بله سلام آقا مهندس شعبازی. من عرض کنم که خواستم خدمت شما سلامی عرض کرده باشم و در ضمن اظهار تشکر کنم از برنامه بسیار جالب و خوب. چیزی نیست که من نکات به خصوصی رو واقعا سراسر برنامه راهگشای من به خصوص که واقعا آدم موقعیت هایی که احتیاج داشته باشه، این میتونه سراسر این برنامه پند و نصیحت و راهنما باشه. و من میخواستم از شما اظهار تشکر کنم، به ضمن دلتی من دیر به برنامه رسیدم، ولی وسط برنامه که داشتن خدمت شما صحبت میکردن، از قرار معلوم برنامه بسیار پربال و بسیار خوبی. من فقط از شما صدا میکنم برنامه تکراری اینو به من بفرمایید که من بتونم این برنامه رو به طور کامل گوش بکنم و کارساز باشه و به درد این زمان و روزگاری که ما هستیم گرفتارش هستیم حتما خواهد خواهد.
همینطور که میدونید فعلا این برنامه ادیت میشه و روز چهارشنبه حوالی بعد از ظهر دوباره پخش میشه، ولی به طور قطع یقین روز شنبه صبح به وقت اینجا یعنی کالیفرنیا ساعت میشه 8:30، 8:30 ما میشه 8 بعد از ظهر تهران، یعنی 8 بعد از ظهر تهران روز شنبه و 8:30 صبح ما شنبه صبح دوباره پخش خواهد شد. بله همیشه اینطوریه.
بله
بله جانم.
بله متوجه شدم. در هر صورت از لطف و برنامه شما خیلی ممنون و همینطور که دوستان همه اومدن قدردانی کردن واقعا از این برنامه پربار شما. من هم به نوبه خودم واقعا از شما تشکر میکنم و امیدوارم که بتونم به طور مرتب از این برنامه های زنده راهگشای من باشه و بتونه معجزه آسای ما باشه.
قربونت
برم. به شما بخیر. موفق و معید باشید.
مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام عرض میکنم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید بدون مقدمه عرض کنم زنگ زدم که ضمن تشکر خدمتتون بگم مدت بیشتر از 2 سال هستش که من برنامه‌تون رو به طور مداوم میبینم.
خب
و قبلا هم از تصویر ایوان اون 2 ساعت رو استفاده میکردم. اون ابتدا تاثیر خیلی زیادی این برنامه روی من داشت، خیلی زیاد، ولی الان احساس میکنم که این تاثیر خیلی کم شده روی من. من ذهنی خیلی خیلی داره نمود پیدا میکنه، هرچی فکر میکنم که خب ستیزه نکنم، رها کنم، اما روز به روز انگار بدتر میشم. از خودم اصلا راضی نیستم. من خودم به نظرم میرسه از این که چون غرق شدم تو این مطالب، چون وقتی تو خونه هستم مرتب برنامه شماست، من اصلا کانال دیگه رو دوست ندارم تماشا بکنم. فکر میکنم از بس که غرق این مطالب هستم شاید اینطور توجه به مطالب نمی کنم. از اینکه فکر میکنم که غرق هستم درست میشم، این نیست. نمیدونم، حالا فقط گوش میکنم بخ چخ میکنم. چرا مثل اون ابتدا اینقدر من نمیتونم از من ذهنیم رها بشم؟
شما بذار من سوال کنم، ببخشید
یکم موفق نمیشم. حالا من نمیدونم که موضوع چی، آیا کمتر گوش کنم، چی کار میتونم بکنم؟ البته نگفته نمونه که مشکلات زیادی هم برای من ایجاد شده، خیلی مشکلات ایجاد شده برام، ولی نمیدونم باید چی کار کنم.
شما عضو هستین، ببخشید
که اینقدر مطالب رو دوست دارم و سعی میکنم که بهش عمل بکنم ولی موفق نمیشم.
شما میگم عضو ما هستین؟
عضو نیستم ولی مرتب این دیویدی ها رو میخورم و حتی کادو به دیگران میدم. من تا دیویدی هایی که میخورم اصلا خودم گوش نمی کنم، چون مرتب برنامه های شما رو من تماشا میکنم. یعنی در مدتی که بازنشستم شدم دائم تو خونه هستم، مرتب کانال شما رو گوش میکنم، تمام این شماره ها رو مرتب گوش میکنم، تکرار میکنید. منتها میخرم و حتی کادو میدم دیگران هم، خوب خیلی خوششون میاد، خیلی تشکر میکنن، ولی اخیرا نمیدونم چرا اینجوری شدم.
بله باید
بازم نیستم ولی دیویدی میخرم.
خب چقدر دیویدی میخرین؟
به کمک کردن خودم
میگم. چقدر دیویدی میخرین شما؟
بله
چقدر میخرین مثلا؟
من تقریبا هر دو دو سه ماه یک بار ده تا دیدیو یه پکیج رو میخرم.
میخرم خیلی خب.
ابتدا که چند هفته پیشم شما یه چند روز پیشم شما به یه خانمی گفتین، اون ابتدا حرفتون این بود که شما از اول گوش کنید، یعنی من شروع کردم از اون شماره یک تا ده رو خریدم، ولی بعد همین هفته گذشته فرمودین که نه همین آخرهای رو گوش کنید خیلی بهتره، که اتفاقا من یه چندتای اول اون دیویدیای اول شما رو گوش کردم، دیدم نه فکر میکنم اینگاه خیلی جلو رفته بودم، اونا رو اصلا نیازی نیست گوش بکنن، خود شما فرمودین که نه دیگه. حالا میتونین به دوستان که زنگ میزدن میگفتین که میتونین که شماره های آخری رو تهیه بکنین. نمیدونم تاثیرش، من فکر میکنم شاید فقط دارم گوش میکنم و همینجوری رد میشم.
آفرین، بس عمل نمیکنید.
به اوایل که بود و خیلی دلم میخواد عمل کنم، خیلی دلم میخواد خیلی، ولی اصلا مثل سابق نمیتونم فضا سازی بکنم. نمیگفتی شما فضا سازی بکنید، واقعا اینو میتونستم انجام بدم، ولی اخیرا نه متاسفانه.
خب اولا قانون سعی کنید اونطوری که باید و شاید یعنی میتونید قانون جبران رو رعایت کنید.
بله.
قانون جبران رو رعایت کنید، برای اینکه در درون ما یک مکانیسمی هست که اگر ما حس کنیم که واقعا پول یه چیزی رو ندادیم یا هزینه کافی ندادیم، اونو در درون ما رو خودمون نمی کنیم، مثلا یه چیزی میخوره به ما بر میگرده. من بارها اینو گفتم، شاید یه دی تفسیر کنم به این که من میخوام بگم شما کمک کنین، ولی حقیقتا ما اینطوری شرطی شدیم و این شاید قانون جبران رو ما یه برنامه گذاشتیم صحبت کردیم، نمیدونم شنیدین یا نه، اینو برای همه شاید خدمتشون عرض کنم. قانون جبران رو اگر کسی رعایت نکنه اینا رو درونی نمی کنه، همطور مثل که میخوره، درست مثل که از جلوی ویترینی مغازه رد میشیم میگیم به 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 چه پیرهن خوبیه، ولی چون پولشو نمیخوایم بدین هیچ موقع صاحب پیرهن نمیشین. اینم درست همینطوره، اوائل خب تأثیر میکنه ولی وقتی درونی نمیکنیم، اینو با خودمون عجین نمیکنیم، اون فضا در درون باز نمیشه و یواش یواش چیزا میخوره به مغز ما بر میگرده، برای اینکه یه چیزی در درون مقاومت میکنه، میگه این مال من نیست، اینو من نمیتونم مال خودم بکنم. و شما سعی کنید قانون جبران رو رعایت کنید، متعهد باشین، عمل کنید.
یک بار.
بله بله، عضو بشین به اندازه که میتونیم بگیم
من.
بله.
ولی حالا انشالله بتونم عضو بشم.
بله، عضو بشین و پیش خودتونم قشنگ اینو روشن کنید که من عضو شدم و اینو دیگه میخوام درونی بکنم، مال منه، من این کار رو دارم جبران میکنم. هر چیز بارها گفتیم، مولانا هم گفته، اون چیزهایی که در خودتون زیر نور افکنتون میاد، مثل رنجش ها و کدورت ها و اونا هم که باید بیندازین، هزینهشو بدین بیندازین، اونا رو تا نیندازین شما یا عمل بکنید. به عبارت دیگه شما قلم کاغذم بردارین، وقتی گوش میکنید اینا رو یادداشت کنید و عمل کنید، عمل کنید.
بر اتفاقا این که فرمودین اون اوایل، بله من مرتب یه چیزی یعنی پارسال برمیداشتم مینوشتم، احساس میکردم بله با وجودی که مرتب اونا هم باز میشنیدم شما میفرمودین تو برنامه های تکراریتون، اما به نظرم میرسه بعد نوت برداری میکردم برام بهتره، ولی الان میگم چون تو خونه گوش میکنم دیگه، چشم حتما سعی میکنم عضو بشم. خیلی ممنون، متشکرم،
خدا حافظ. بفرمایید. الو.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
آقای شهبازی.
بفرمایید، خواهش میکنم صحبت کنید. بله بله.
سلام.
خواهش میکنم، مرسی.
الو آقای شهبازی. الو.
بله بله، صداتون پخش میشه خانم، صحبت کنید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
میخواستم از زحمات شما تشکر کنم، خیلی ممنون و متشکرم. من الان مدت 4 ماهه که جذب گنج حضور شدم، ولی واقعا استفاده کردم و حس میکنم تخلیه کردم، واقعا شما فرشته نجات برای من بودید، یک دنیا ممنونم. اینم میخواستم بدم، من دوستیم شدم 2 ماه یعنی قطعی در مقابل اقیانوسی گنج حضور شدم. من همیشه با گذشته زندگی میکردم، الان از موقعی که با کامل شما آشنا شدن کنار گذاشتن. یعنی من این زیدی بود که منو به گذشته ایران الان واقعا فکر میکنم یه خلیه در وجودم ایجاد شده و قبلنی میگوستم چیزا را به خدا تأکید میکردم که میدم خداوند چرا با من اینطوره، ولی الان به این نتیجه رسیدم نه، خدای من خیلی مطرمانه، خیلی بنده هاشو دوست داره. همین خواستم این چیزم خواستم به خدا برای شما بگم اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم. یه کمی یواشتر و بلندتر صحبت کنید. بله
بله بله، گفتم خدایا از همه دلگیرم، گفت حتی از من. گفتم خدایا دلم را از من گذیدن، گفت بیش از من. گفتم خدایا چقدر دیری، گفت تو یا من. گفتم خدایا تنها ترینم، گفت پس من. گفتم خدایا کمک خواستم، گفت غیر از من. گفتم خدایا دوستت دارم، گفت بیش از من. گفتم خدایا اینقدر نگون من، گفت من تو هم تو من. آقای شهبازی یه چیزی خواستم بگم، من گاهی روی شبکه پارازیت میفته، خدا شاهده موقع که پارازیت یه تنها کانالی که من دارم فقط کانال گنج حضوره، یعنی که خدا خواسته از خدای خودم خیلی شاکرم،
خیلی
شکرگزارم، خیلی دوستش دارم و خیلی هم شما رو دوست دارم. واقعا شما فرشته نجات برای من بودید و هر تیمی بسم کانال شما رو میدم، حتی شبکی که شما ببخشید یک مقدار خون کردم، بیچار افترین شدم، حتی کنان شما را که میدم همه استقبال میکنن، همه تشکر میکنن، تا با بی بیمار سرکاری من سرکار دارم باشون صحبت کردم، کانال شما را دادم، فوق العاده راضیم و حتی میدم اگه این چیز نکردم www.parvizshahbazi.com هم به این موضوع مراجعه بکنیم و ایشون واقعا همه راضیم. خود من یک دنیا از شما ممنون و سپاس گذارم، امیدوارم که هرچی از خدا میخواد به شما بده. بیش از این مزاح میتونی نیستم قدرتون بشم.
خدا حافظ شما. بله بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم جانم.
آقای شهبازی.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خدا قوت.
ممنونم از شما، مرسی، قربون شما.
از زاهدان زنگ میزنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
تجربه دارم، میخوام سم تجربه رو بگم.
بفرمایید.
15 سال 12 سال گرفتار بودم، نمیدونستم باید گرفتاریم چی بکنم. آقای شهبازی
خوب
خونم رو عوض کردم، گفتم شاید درست بشه.
بله.
زنم رو عوض کردم، شاید درست بشه، ولی درست نشد. همش میرفتم در دل میکردم، راز دل میکردم با دیگران، شاید دیگران مشکل من حل کنه، اونم نتونستم.
خوب
بعد آشنا شدم با گنج حضور.
خوب
یواش 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 بعد گفتم بابا چرا خونه تو عوض کردی؟ خودت رو عوض میکردی.
آفرین آفرین.
این تو عوض میکردی، زین تو عوض میرفتی، شخ میزدی، حلفای هرزه میرفتی دور.
آفرین.
بعد از درون روشن میشدی، خورشید درون تو روشن میکردی.
آفرین آفرین.
نباید خونه رو عوض کنی، نباید زن عوض کنی. تو دنبال چی میگردی؟ من دنبال گم شدم که میگستم و پیدا کردم. اون کی بود؟ مولانا، که از طریق آقای شهبازی به ما تدریق میشد. آقای شهبازی خدا خیرت بره.
قربونت برم.
شما اگر نوازر خودت باشی کنس خدا را رتمه نزنی.
قربونت برم، مرسی، ممنونم از شما، لطف داری.
من دوستتون داریم.
قربونت برم.
بعد میگه که گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. چند میگویی سخن از عیب نفس دیگران، خیش را اول مداوا کن، کمال این است و بس.
آفرین آفرین.
بعد من مدت هایم که وردش میکنم ذهنم همش دور پیس شخ میزنم، حلفای حضرش رو میریدم.
آفرین آفرین.
الان از درون خورشیدم روشن شده، نور افکنم بالای سر خودم روشنه.
آفرین.
صبح که از خواب بلند میشم بلبلم صدا میکنه، بلبل ذهنم، دیگر کلاغ نیستم که برم تو لگنزار.
آفرین آفرین آفرین.
آقای شهبازی فقط میگم مواظب خودت باشی، جنس خدا رو اذیت نکنید. خوب. ما شما رو دوست داریم.
قربونت برم. مرسی. ممنونم از توصیه‌ت. چشم.
بعد با عکس جناب عالی انرژی میگیرم، با صدات انرژی میگیرم.
ممنونم.
بعد آقای شهبازی از شبا که میام برنامه شما رو گوش میکنم با شعرهای مولانا، خود به خود اشک واقعی میریزه. بعد ذهنم میگه این اشک خدایه.
آفرین آفرین.
صبح که بلند میشم بیرم صبحانو آماده میکنم میخندم، مادرم صبح بلند میشه مریضه، اینه میخندونم، میگه این خنده خدایه.
آفرین.
رقص مولانایه.
آفرین آفرین.
اینا رقص واقعیه، قبلا رقص علکی میکردم.
آفرین آفرین آفرین.
الان رقص مولانا، خنده مولانا، عشق مولانا، اینا همه از درونم میاد. الانم درونم آزاده، ستیز نمی کنم، قضاوت نمی کنم، کنترولم نمی کنم، سکوت می نشینم یه جایی.
آفرین آفرین.
بعد میگم خدای این کی بود؟ میگه خدای ذهنم میگه این پرویز شهبازی بود که خداوند فرستاد. اینقدر پرویز شهبازی 20 سال 30 سال با خودش کار کرده، موقعی که پرویز شهبازی میخنده، خنده خدا رو لباس جاریه.
ممنونم از شما آفرین.
هر روز که میگذره آقای شهبازی خنده زیباتر میشه.
قربون شما، زیبایی خودتون.
خنده مولانا، خنده خدای درونی شمایه.
قربونت برم، مرسی.
اگر هر کسی میخواد که به گنج حضور برسه باید عمل کنه.
آفرین آفرین.
باید عمل کنه که پیشرفت کنه در زندگی، نه فقط گوش کنه.
آفرین آفرین آفرین.
من آقای شهبازی هم عمل میکنم، هم گوش میکنم، هم تو مغازم عمل میکنم، کارم آزاده، با مردم برخورد خوب میکنم، همش از درونم خنده میاد بیرون.
آفرین.
خنده هنگ منفجر میشم، خنده یعنی انرژی مثبت میدم.
مرسی آفرین آفرین.
انرژی مثبت خدا یا سزار مرتبه شد. من فقط دعا میکنم و دیگران که انشالله اونام اگر کسانی که عضو گنج حضور هستن عمل کنن، نه فقط حرفش بزنن، عمل کنن.
آفرین.
نه وصل بشن به بچهش، به مادرش، به زنش، به خواهرش، به مغازش، به پولش.
آفرین.
کنا سوار آدم میشه، آدم ها میخور از درون.
آفرین آفرین.
بعد مریض میشه، آخ میگه کلیم، آخ میگه کبدم، آخ سرم. بابا مریضی رو که خدا نمیاری، خودت میاری. درست میگم استاد؟
بله بله، خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما، لطف فرمودین. آفرین.
ببخشید که زیاد صحبت کردم. قربه
عالی صحبت کردین. آفرین. خدا حافظ.
نوکرتم.
خدا حافظ. بله بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، حالتون خوبه؟
قربون شما، مرسی، خیلی ممنون. بله بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی ممنون
جناب شهبازی.
بله بله.
یک سالی هستش که برنامه شما رو توجه میکنم.
خب
فکر میکنم هنوز به اون مرحله از حضور نرسیدم، ولی چون میخواستم که در واقع خودم رو به عنوان یک عضو در واقع مطرح کنم و پذیرفته بشم توی این برنامه، روی این حساب ماهیانه این مبلغ خیلی خیلی ناچیز، خیلی آنچنان قابل توجه نیست، ولی خب همونو وارد میکنم، ولی سی دی و دی وی دی هم نمیگیرم. میدونم این میتونه به اصطلاح قانون جبران
بله بله
در واقع جبران بکنه،
بله بله.
اعمال بکنه یا نه؟
بله 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 میتونه میتونه بله بله. همیشه یه همیشه جبران
می‌خواستم عنوان بکنم با توجه به اینکه این برنامه خب خیلی برنامه مفیدی هستش، مثلا دیگه لزومی نداره که من بخوام تعریفی بکنم، این چیزی که واضحه، اما خب آدم می‌خواد اطرافیانش چه جوری بگه که دیگران رو هم دعوت بکنه به این برنامه. وقتی که به دیگران میگیم به هر شکلی که میایم عنوان بکنیم یا مقاومت میکنن یا تمایلی نشون نمیگن، در اون صورت چیکار باید بکنیم؟ مثلا اطرافیان، مادر، برادر یا دوست، آشنا میبینیم که درگیری دارن، مشکل دارن، میخواییم که اینا رو دعوت بکنیم، میبین بهشون ولی تمایلی نشون نمیدن، آیا دوباره باید اصرار بکنیم بهشون یا نه؟
نه خیر، نباید اصرار بکنید. امروز برنامه امروز رو دیدین شما یا ندیدین؟
بله دیدم.
بله اونا حالا ما نمیگیم واقعا مردم باید درد بکشن، ولی گفتیم که دو تا راه وجود داره، آدم یا باید درد بکشه. امروز گفت شما از اول بودین، گفت که کسی خوابیده بود، دهنش باز بود، مار رفت توش.
بله، ماری اومد. بله.
اونا
دهنشو، بله، اینا رو عمل دیدم. بله.
انسان منیت داشته باشه واقعا یه جایی باید اینقدر درد بکشه، به یه جایی برسه از خودش بپرسه که چرا درد میکشم، اون موقع دنبال کمک میگرده. ولی خب دیگه شما نمیشه این کار کرد، شما نمیتونین یکی رو متوجه کنین اصلا.
نزدیکترین شخص آدم میاد تو زندگی آدم و میخواد با درداش ما رو با خودش در واقع هویت و دردای خودش بکنه، یه آدمو اذیت بکنه. خب من میخوام مثلا فرض کنید در مقابل مادرم که دیگه نزدیکترین شخصه و همیشه با من ذهنیش درگیره و منو میخواد درگیر خودش بکنه، چطور میتونم با مادرم در واقع سکوت میکنم ناراحت میشه، تسلیم میشم ناراحت میشه، حرف نمیزنم ناراحت میشه، میگه تو چرا اینجوری شدی؟ بهش میگم اون برنامه گنج حضور رو نگاه میکنم، این خیلی تاثیر رو من گذاشته، شما هم نگاه کن دیگه، مثلا این همه سن ازت گذشته دیگه، گذشته ها رو فراموش کن، نمیدونم اینا رو بنداز فلان. هرچی بهش میگم میگه من حالیم نمیشه، تو واسه چی اینو گوش میدی؟ من حالیم نمیشه. میگم اما تو یه نگاه بکن، یه مدت توجه بکن، بالاخره یاد میگیری. بعدی چی دارم همونجا بهش مثلا میگم، توضیح میدم، ولی باز با این حال میبینی که همین یک ساعت بعد دوباره شروع میکنه همون حرفای گذشته رو میزنه، انقدر میگه تا منو دعوت میکنه به اینکه تاییدش بکنم، تا اینکه دعوت میکنه به اینکه من باهاش هم صحبت بشم. چیکار کنم آقای شهبازی؟
خب اینم چالش شماست دیگه، این واقعا این چالش ها در زندگی ما هست و ما اینقدر باید رو خودمون کار کنیم که نور درون ما برسه به مادرمون، به همسرمون، به بچه‌مون، خواهرمون. بله این آدم ها در زندگی ما هستن، متاسفانه نه آدم میتونه ترجیحشون کنه، نه میتونه به اصطلاح بره تاییدشون کنه، چون اونا دنبال تایید میگردن، از شما به عنوان ابزار تایید میخوان استفاده کنن. میگه شما بگو من حق با منه، مثلا حالا مادر شما رو نمیگم، یه خانمی مثلا سن و سالی ازش گذاشته، 75 سالشه، حتی 80 سالشه، میگه به من تو تایید کن که این ظلم ها به من شده، همسرم مثلا این کار کرده، فلان موقع این اتفاق افتاد، این نبود، اینطوری نمیشدم، اینا رو شما باید تایید کنین. خب اگه تایید نکنین ناراحت میشه
و
از شما به عنوان عامل تایید میخواد استفاده کنه. این چالش در زندگی هر کسی که بخواد راه معنویت بره وجود داره، شما باید اینو با درایت کامل و حضور تمام این چالش رو بپذیرین که یه همچو چیزی وجود داره. والا شاید سخت‌تر از اون آدمی است که با آدم زندگی میکنه، مثل همسر آدم، اونم یه چالش عجیب غریبی است که ولی یه دفعه می‌بینین که نور شما اینقدر زیاد میشه و اینقدر شما فضا رو باز میکنید که اونم در بر میگیره، یک دفعه از آرامش شما و زیبا اندیشی شما و خلاقیت شما اون شخص تعجب میکنه، میفهمه که شما دیگه درد ایجاد نمیکنین، اونه که گرفتاری ایجاد میکنه. اون موقع از شما میپرسه شما چیکار دارین میکنید. شاید الان زوده، یه روزی مادرتون میپرسه که شما چیکار دارین میکنید.
ان شاء الله. خیلی هم خوب. خیلی از برنامه‌تون متشکرم. خیلی ممنونم. با اینکه من لیسانس ادبیات بود هستم آقای شهبازی، اصلا تا به حال به این شکل شعرهای مولانا رو تو دانشگاه ما تدریس نکرده بودن. شعرهای مولانا همیشه برای ما ثقیل و سنگین بود و همیشه ازش فرار می‌کردیم. اصلا این واحد درسی رو به سختی پاس می‌کردیم و رد می‌کردیم می‌رفت. ولی الان خیلی زیبا شما تدریس می‌کنین، خیلی عالی می‌گین و من واقعا خوشحالم که با این برنامه آشنا شدم. خیلی تأثیر تو زندگی خودم، تو رفتارهای خودم دقیقاً تأثیر داشته، خیلی تأثیر داشته، آرامش رو تو وجودم حس می‌کنم و انشالله که بتونم که همیشه به صلاح عضو این خانواده باشم و دوستانم هم اینو بپذیرن. و البته من خودم الان خیلی طولانی صحبت کردم، از دوستانم خواهش می‌کنم وقتی میان رو خط خیلی طولانی صحبت نکنن، چون من کی دارم خط رو می‌گیرم.
متشکرم از راهنمایی. بله بفرمایید.
سلام.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
یکی از درسای جالب گنج حضور برای من دو تا صورت مختلف پیدا کرد. یکی از صورتها اینه که هر فکر و عملی که از من ذهنی سر بزنه فایده که نداره، هیچی در دافرینم هست.
آفرین آفرین.
چرا که عقل جزئی ما نمیتونه کل رو ببینه و در نتیجه خلاف قانون کل یا زندگیه که ما درش دخالت بکنیم با من ذهنی. حتی اگر امور خیریه باشه و کمک به دیگران باشه.
آفرین آفرین.
مولانا در تایید این میگه هر آنچه دور کند تو را از دوست بد است، به هر چه روی نهی دیوه از نکوست بد است. اما صورت دیگر این درس میگه ما نباید دست رو دست بذاریم بیکار و بیبار بشینیم از ترس اینکه مبادا درد درست کنیم. برعکس، ما باید کار کنیم، پول دراریم و رفاه مادیمون رو تأمین کنیم. اگر صاحب دارایی و باورها بشیم، به شرط این که با اونا هم هویت نشیم، نه تنها عیب نیست بلکه برای بقای ما در جهان ضروریه.
بله بله.
پس در این حالت دوم ما با موجودی هوشیاری حضورمون پیش میریم و با پرهیز و تسلیم اجازه میدیم زندگی از ما کار کنه.
آفرین. بله.
به این ترتیب تا وقتی که ما قائم به ذاتمون نشدیم، تصمیمات مهم زندگیمون مثل انتخاب همسر، خرید خانه، انتخاب دوستان و محل زندگی، همه اینها یه مخلوطی است از هوشیاری و حضور و من ذهنی. ما فقط وقتی انشاءالله به پرهیز و تسلیم کامل برسیم، هوشیاری حضورمون کامل باشه، این تصمیمات خالی از من ذهنی هستن. همینطوره شما در برنامه 211 تون راجع به آرمان و هدف صحبت کردین که چقدر مهمه که ما در زندگیمون هدف داشته باشیم.
آه.
و یک هدفی رو ما ممکنه سالها روش وقت و دقت بذاریم و این هدفمونم البته در حد شعور حضور ماست. مثلا اگه یک کسی 25 سال تحصیل کنه، پزشک متخصصی بشه، بهش پیشنهاد میشه که رئیس یه بیمارستانی بشه در یک جزیره دورافتاده استوایی. بر اساس سطح حضور فعلیش این قبول این پیشنهاد براش بعید و غیر عقلانی میاد، اما اگه هوشیاری حضورش بیشتر بود شاید این بهترین تصمیم و پیشنهاد میموند. در حال سوال اینجاست که با هوشیاری حضور محدودش از کجا بدونه که این کارو قبول بکنه، تصمیم بشه یا نه. اینجا در مرحله بعدی اهمیت داشتن اطلاعات روشن میشه. شناخت لازمه. برای این شناخت این شخص باید عملا مدتی بره در اون جزیره کار کنه تا شناختش تبدیل به آگاهی و بعد امکان تصمیم گیری بشه. بدون شناخت مثل اینه که کسی به جای کار انداختن خلاقیتش بره به امامزاده دخیل ببنده و شروع کنه به راز و نیاز و دعا و انتظار. انتظار یک امر نامعلوم. البته منظور ذم دعا و نیاز نیست، ولی گفته شده که باید هر دو هوشیاری رو با هم به کار بندازیم. مگر کسی که علم غیب داره و هوشیاری حضور و ذهنیش یکیه و آنچه که برای من در حد شعور محدودم حاصل میشه همونه که شما خلاصش رو فرمودین و حافظ هم در یه بیت خلاصش رو گفت که گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. فکر میکنم با همین توشه محدود حضورت میگه که با پرهیز پیش برو، صبر کن تا انشالله در این زمان شناخت هوشیاری بیاره برات و مسئولیت بقیهش با خداست. چرا که گفتن تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. خیلی ممنون، شب شما بخیر.
خیلی ممنون، خدا حافظ شما. خب این آخرین تلفن ماست با اجازهتون. بله بفرمایید.
الو سلام جناب آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میگونم. جانم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم با تون صحبت کنم.
خواهش میکنم، از کجا زنگ میزنین؟
آقای شهبازی وقتتون بخیر باشه، از تهران صحبت میکنم.
بله بفرمایید، خواهش میگونم، بفرمایید.
آقای شهبازی خواستم بگم درسایی که شما از طریق مولانا به ما میدید نگرشی مثبت نسبت به دنیای پیرامون خودمون باید داشته باشیم با این درسایی که شما میفهمید و به یاد داشته باشیم که خدا در همه حال با ماست و ما رو تحت کنترل خودش داره و ما از طریق یاری بخشی به همنوعهای خودمون میتونیم مأموریت الهیمون رو تو این دنیا به انجام برسونیم، شوق شوق خودمون رو معطوف زندگی کنیم و مهربونی و رأفت خیش رو معطوف دیگران بکنیم و عشق خود رو معطوف ایزد یکتا و همنوعان خودمون بکنیم. هر فردی که در کنار ماست میتونه آرامش، محبت و علاقه خودمون رو نسبت به خودش حس کنه و این حقیقت رو بپذیریم که از اون برای رقم زدن دنیای بهتر استفاده کنیم. هر ما فردی متفاوت هستیم که در طول زندگی خودمون میتونیم زندگی نامه منحصر به فرد از خودمون خلق کنیم. خلاهای زندگی خودمون رو با شیوه های فردی که از خداوند در درون هر کدومون قرار داده پر کنیم و به دنبال رویاها و آرزوهای خودمون بریم. از طریق این تفاوت ها میتونیم از خود فردی اثرگذار خلق کنیم. آقا شهبازی وقتتون رو نمیگم، خیلی وقت پشت خط بودم.
ممنونم از شما، لطف فرمودید. خدا نگهدار.
امیدوارم که اجتون از طریق خداوند بهتون در ارسال بشه.
ممنونم از شما، روزتون بخیر، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه، امیدوارم خدا بهتون کمک کنه. خدا حافظ.
خدا حافظ. با اجازهتون ما دیگه تلفن نمیگیریم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.